0 0.
من اینجوری حفظ کردم 310 259 9900.
عالیه، جفتش.
چون بعضی موقع تو رادیو میکنه 0 3 شنیده بشه. 310 259 9900. دوستان با خانم هدا کرد اینوستمنت ایجنت تماس بگیرید. خانم هدا بسیار ممنون،
ممنون
از اینکه امروز هم لطف کردین اومدین.
ممنون.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، چگونه میتوان خود را تغییر داد؟ یک شنبه 17 مارچ 3 تا 6 بعد از ظهر در رستوران پیالون واقع در 15928 ونچورا بولوارد در شهر انسینو، ورودی $40. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 10 تا 12 تقدیم حضورتون میشه. بعد از ظهر جمعه این سشن ویت دکتر فرید هولاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود و بعد از ظهر دوشنبه جامعه سالم نگاهی به موضوعهای اجتماعی است که همچنان گفتگو درباره سیستم اقتصادی با آقای دکتر علیرضا اکبری، استاد اقتصاد دانشگاه است. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب و روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم و خیلی هیجان و استرس دارم.
اونی که نباید داشت باشید، ولی من در خدمت بودم، بفرمایید.
من میخواستم که درباره دو تا موضوع رو مطرح کنم. اولی موضوعی که میخواستم بگم اینه که من همه سمینارهای شما رو درباره خشم و عصبانیت، ترس و اضطراب و وحشت، حرمت نفس، شخصیت سالم، تیپ برتری طلب، مهتری طلب، انزوا طلب گوش دادم و متوجه شدم که پدر مادر من یعنی تمام عمرشون آدمای به شدت پر از خشم درونی، پر از ترس و وحشت هستن و هر دوتاشون به شدت ADHD دارن. و
ADHD از کجا در اومد؟
این وسواسی که همه کارا رو زودتر انجام بدن.
خب این که به ADHD چه ارتباطی داره؟ شما یه تشخیصی در اون زمینه‌ها دارین، من چیزی نگفتم، ولی تشخیص ADHD یه کمی تشخیص تکنیکالیه که معمولاً از طریق تستا و آزمونا به دست بیاد. حالا اون به کنار، استدلالتون که اصلا چه ارتباطی به ADHD نداره، ADHD چه ارتباطی به وسواس یا هر چیزی از این قبیل داره؟
پدر مادر من،
شما میشه لطفا از یه گوشی و ابرو از کجا تلفن میکنید شما؟
من از اروپا زنگ میزنم.
شما چند سالتونه؟
من 21 سالانم.
خب حالا این پدر چه مدلی از اروپا هستی شما؟
حدوداً 11 سال.
همه خانواده با هم اومدید؟
بله.
چند تا هستید خواهر برادر؟
ما 3 تا بچه هستیم. من بچه دومم، یه خواهر کوچیک‌تر دارم که 4 سال از من کوچیک‌تره و برادرم 4 سال از من بزرگ‌تره.
اوکی. پدر مادر چی خوندن، چه می‌کنن؟
هر دوتاشون تحصیلات عالیه ندارن. مامانم تا راهنمایی خونده و بابامم تا دیپلم.
اوکی. خب الان شما هنوز با هم زندگی میکنید یا خواهر برادرها جدا هستن، ازدواج کردن، چیزی هست یا نه؟
ما همه با هم زندگی میکنیم.
بسیار خوب. خب حالا قصه این که شما میخواید درباره ویژگی روانی پدر و مادر صحبت کنید چیه؟ یعنی اون چیزی که هم فرض کنید همه اون چیزی که شما گفتی دارن یا ندارن، ولی در ارتباط با شما چگونه قرار میگیره عزیز؟
در ارتباط با من اینه که من متوجه شدم که ما هممون خانوادگی از حرمت نفس بسیار پایین رنج می‌بریم و هممون اختلال شخصیتی داریم و پدر من الان که تقریبا 50 سالش شده و ما بعد از 10 سال زندگی توی مملکت بسیار ناراضی هستن، همیشه پر از خشم، همیشه افسرده و توقع انتظار از این که ما همیشه ازشون کاملا اطاعت کنیم. مدام توی خونه ما دعوا هستش و همه انتظار اونا اینه که ما فقط بگیم چشم، همه چیزایی که تو میگی درسته. و استدلالای عجیب غریب، همیشه نگران هستن که میگن امتحانات دانشگاهتون چی شد، اینا رو چرا قبول نشدین. مدام سردردای عجیب به قول خودشون میگیرن که میگن ما نگران آیندتون هستیم، چرا مثلا فکر نیستید که دانشگاهتون رو قبول بشید. ما همه زندگیمون رو گذاشتیم اومدیم توی این کشور، نه کسی رو میشناسیم، ما اینجا اصلا خوشمون نمیاد زندگی کنیم، فقط خودمون رو برای شما فدا کردیم.
نه سب کنید عزیز، مسائل رو با هم مخلوط نکنید. نه سب کنید، اولا این حرفا خیلی معمول و نامعقول در خانواده ایرانی نیست. یعنی پدر و مادر اولا از یه طرف با توجه به ویژگی روانی و زمینهای تربیتی انتظار به حساب خودشون احترام و اطاعت دارن، یعنی دوتا اصلیست که هست. نکته دوم هم فرضشون بر این است که بچه ها با درس بخونن و خیلی هم درس بخونن و نمرات خوبی داشته باشن، ولی در این حال هم از اونجایی که فکر میکنن انسان به میزانی که نگرانتر و ناراحتتره معلوم کار رو جدی گرفته، پس باید نگران درس و کار و آینده و همه اینا باشه. اونا رو متوجه هستم. بنابراین شما اینگونه که من فهمیدمتون، حرفتون این است که پدر و مادر من یا ما به هر حال این انتظار و توقع رو از ما ستا بچه دارن که درس رو جدی بگیریم، دنبالش بریم و بخونیم. حالا این که اونو تکرار
میکنیم،
خب حالا ناراحتی میشه اولا گوش نزدیک گوشی باشی، شما رو بلنگو اینا که نیستی، چون صداتون برخی از اوقات اشکالی داره.
الان
من داشت. حالا پدر و مادر شما میگن درس بخونید، شما هم درس بخونید، ناراحتیتون از چیه؟
من حرف اصلی که میخواستم بگم اینه که پدر مادر من خیلی استرس دارن، یعنی خودشون اینو میگن.
خب دارن، خب معلومه خیلی پدر مادرها اضطراب و استرس دارن. حالا ببین رو میخواید چگونه به عنوان یه موضوع مطرح کنید عزیز؟ خب پدر مادر شما آدم های مضطرب و استرس و عصبانی هستند. خب
موضوع اینه که الان تقریبا یکی دو ساله که سر هر چیز کوچیکی، یعنی هر چیز کوچیکی، دار و فریاد میخوان که حمله کنن، میخوان که کتک بزنن. ما اگر حرف بزنیم، یعنی دقیقا حمله است که کتک کاری. و یکیش هم
نه من نفهمیدم کتک کاری کردن یا نکردن.
کتک کاری میکردن، یه ذره کمتر شده داخل کم سال گذشته.
کی میکردن و از کی کمتر شده؟
مثلا شاید 4 سال پیش.
خب حالا اگر الان هم کتک کاریه، به نظر من بهشون بگید این کار رو نکنن، کنن به پلیس تلفن میکنید. وقت چه میشه؟
من همین دیروز یه همچین چیزی پیش اومد که من داشتم خیلی عادی راه میرفتم و پدرم خیلی یهویی شروع کرد به فریاد زدن، اومد سمت من حمله کنه و صورت منو کتک زد و من بهش گفتم که اگر بخواد منو دست بزنه من زنگ میزنم به پلیس. خیلی ترسید، رفت عقب وایستاد. بعدش چند ساعت بعدش اومد توی بغل من تا جایی که تونست گریه کرد و خودشو نفرین کرد، خودشو تنبیه کرد. و
بنابراین یک اولا دو تا نتیجه. نتیجه اول این است که شما ستا قراره به پدر مادر این اختیار رو بدید که اگه برخورد فیزیکی کنید واقعا به پلیس زنگ میزنیم یا نکنن. دوم توضیحی که شما میدید پدر شما مشکلات جدی روانی داره. بنابراین اگر من فرض کنید پدری دارم یا مادری دارم که دست و پا ندارن، خب معلوم زندگی ما مسئله مشکلات داره. توضیحی که شما میدید نشون دهنده این است که پدر شما، حالا توصیفی که کردید، اونم شما در راه میرید اون بازی رو در میره بعد اون گریه رو میکنه، مشکلات روانی داره. تنها کاری که میتونید بکنید اگر حرفتون اصلا اهمیتی داره یا اثری داره بهشون میگید برن دکتر. همین، کار دیگه نمیتونید بکنید.
کار دیگه نمیشه.
نه
و من خیلی دلم براشون میسوزه که خب سر چیزای بی اهمیت انقدر خودشونو اذیت میکنن، انقدر خودشونو عذاب میدن، تنبیه میکنن، نتیجه گیری های کلی و نگرانی درباره چیزایی که اصلا هیچ اطلاعی دربارش ندارن. و این خشم و عصبانیت بی دلیل، مثلا اگر من با خواهر یا برادرم فقط داریم با هم دیگه بازی میکنیم، اونا میان دربارم میندازن که برداشت اشتباه خودشونه که میگن که چرا شما اینقدر به خیلی بخشید نفهم هستیم که ما رو درک نمی کنید، چرا با هم دعوا می کنید که ما اینجوری اعصابمون خرد بشه، چرا با هم خوب نیستید و از این قبیل چیزا. من
نه ببینید عزیز، نه ببینید شما رو خط رادیه. اگر شما دعوا نمی کنید پدر مادر شما میگن دعوا می کنید، ما گرفتاریمون است که با واقعیت کنید. اگر شما نوع گفتگوی با همدیگه رو دعوا نمیدونید ولی کسان دیگه دعوا میدونن، خب اونو مواظب باشید که اونا هم یه همچی برداشت غلطی نکنن. چون خیلی از اوقات آدم ها حرف میزنن، بلند حرف میزنن یا تند حرف میزنن، معلوم میگن چرا عصبانی میشید. نه، طرف عصبانی نشده، عادتش اینه که برای دادن پیامش این کارو بکنه. ولی اگر من بدونم پدر و مادری دارم که وقتی که ما بچه ها مثلا حرفی میزنیم اونا یه برداشتی میکنن، مثل وقتی که کسی خوابیده آیسته حرف میزنیم، الان هم خب شما کوشش کنید وقتی با هم حرف میزنید به گونه ای که اونا تعریف میکنن دعوا هست، صحبت شما نرسه که موجب ناراحتی یا دخالت اونا نشه. خب شما اگر این کارو بکنید مثلا ببینید عزیز، یه زمانی هست که مثلا فرض کنید در امریکا یا شهری که ما هستیم، شما تا ساعت 11 اگر تو منزلتون یه مقدار موسیقی بلند باشه کسی کاری نداره، ولی مثلا بعد از 11 شب حتی پلیس دخالت میکنه. خب معنی ریش این است که اگر من در خانم سر و صدایی هست بعد از ساعت 11 بگم آهسته تر صحبت کنید، از نظر قانون و از نظر همسایه‌ها که کار درستی هم هست، خب اینو رعایت میکنیم. ولی تیکه دومش که پدر و مادر شما یه برداشت و دریافت و به قول تو نتیجه گیری عجیب باید برن که شما کاری براش نمیتونین بکنین. اون تنها میتونین امیدوار باشید برن دکتر کمک بگیرن اگر برن.
آخه اصلا کسی رو قبول ندارن.
خیلی خوب ندارن. نه عزیزم، چرا شما به من میگید اونا گوش نمیدن، تو هم گوش نمیدی. من و شما کسی که نخواد برای خودش کاری بکنه که کاری براش نمیتونیم کنیم، اونم در ارتباط با پدر و مادر. منم گفتم اگر شما توانی دارید حرفتون به هر حال نوعی ممکنه مطرح بشه تأثیر بگذاره بگید، اینکه هیچ. شما یه پدر و مادری دارید که فکر کنن طریقی که اونا حس میکنن، احساس میکنن، باور دارن دنیا رو درست، غلط، خوب و بعد میبینن، این حرف آخر و نهایی است، نشانه عمق خودخواهی و نادانی و ای بس و همونطور که شما گفتید مسائل و مشکلات دیگر روانی است. اما من شما که در جهت تغییر دیگری کاری نمیتونیم بکنیم ابدا. به همینجاست که الان من یه کنفرانسی دارم به مدت دیگه، عنوانش هست چگونه میتونم خود را تغییر داد. مطالعات علمی نشون میده که ما توانایی تغییر دیگران رو نداریم، اونم تازه در رابطه فرزند با پدر و مادر. بنابراین هر کسی یه پدر و مادری داره، حالا کوتاه یا بلند، هر کسی هم یه پدر و مادری داره، مضطرب یا آرام. خب شما گرفتاریتون با مخصوصا پدری حالا یا مادری است که مضطربن، نگرانن و به خاطر اونم طور که میدونید برای کنترل این اضطراب و نگرانی شدیدشون آدمایی هستن که عصبانی میشن. ضمناً دو تا آدمی هستن که یک در ایران هم تازه خوشحال و راضی نبودن، خودشون رو به اروپا رسوندن، در اینجا هم تخصصی، آگاهی، علمی ندارن، رشد و پیشرفت و تغییری هم نکردن و بنابراین وضعیت اینه که بنابراین شما اگر به من میگید که این گزارشی است که من میخوام از پدر و مادرم بدم در این حد، میپذیرم. فقط دو تا نکته باقی میمونه. نکته اول این است که شما کاری نمیتونید بکنید و نکته دوم اینه که اگر وضعیت این چنینه شما هرچه زودتر باید دنبال راههایی بگردید که از در اونها هم قابل قبوله که از اون خونه و از اون محیط بیاد بیرون و به نوعی زندگی خودتون رو در شرایطی که ممکنه اداره کنید. بنابراین ما الان میریم پیام‌ها رو میشنویم، برمیگردیم، اگه دلتون میخواد به گونه‌ای که من خدمتتون گفتم یا هر گونه که دوست دارید صحبت رو با هم ادامه میدیم. شنگ و نشبن بعد از چند پیام با ما باشید.
بنجامین آی اینستیتوت، دکتر آرتور بنجامین، جراحی چشم توسط خوشنامترین دکتر چشم پزشک در هالیوود، جراحی لیزیک، آب مروارید، اصلاح دید دور و نزدیک، درمان خشکی چشم، همه و همه با پیشرفته ترین دستگاه لیزر در زیر یک سقف در کلینیک دکتر بنجامین، دکتر محبوب سلبریتی ها در هالیوود. درمان مشکلات خشکی و قرمزی چشمان شما با تخفیف های ویژه این ماه.
زندگی زیباتر است اگر بهتر ببینیم.
بنجامین آی اینستیتوت، 310-299-21-26، 310-299-21-26.
من شروین هستم. من و بابام تصادف کردیم. من یه خورده زخمی شدم، ولی بابام متاسفانه حسابی زخمی شد. من قبلا تو رادیو تبلیغ عمو یدیدی رو شنیده بودم که میگفت یدیدی یدیدی و همش نو. بابام حالش خوب نبود، خودم زنگ زدم دفتر که به همون کمک کنن. عمو یدیدی من و بابامو فرستاد دکتر. بابام نمیتونست بره سر کار، به همون پول داد، از دفترش به بابام راید میدادن. پولمون تموم شده بود، پول اجاره خونمونو داد. هفته چند بار زنگ زدم به عمو کامران تا حال بابام خوب شد و الان میره سر کار دوباره. از عمو یدیدی خواستم که بیام و به مردم بگم که چقدر دوستش دارم. منم میخوام وقتی بزرگ شدم وکیل بشم تا مردمو مثل عمو یدیدی کمک کنم. عمو کامران یدیدی دوستت دارم. 818 همش 9 یدیدی 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 یدیدی.
رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
اوزمپیک، لپن، بایپاس، لایپو و بقیه عمل‌ها و رژیم‌های سخت و عجیب و غریب جواب شما برای داشتن یک بدن سالم و زیبا نیست. شاید حتی بهتر باشه اضافه وزن داشته باشید تا اینکه بدن خود رو به دست تیغ جراحی و یا داروهای خطرناک و پر از آسیب بسپارید. اگه می‌خواید در سال جدید بدنی نه تنها زیبا بلکه سالم داشته باشید، متابولیسم بدن خود رو 10 سال جوان‌تر کنید، طول عمر خود رو افزایش بدید، از شر دیابت، کلسترول، بیخوابی و دیگر بیماری‌ها که به دلیل تغذیه نامناسب و لایف استایل اشتباه به وجود آمده خلاص شوید، فقط کافی است با دکتر وزیری تماس بگیرید. دکتر وزیری با بیش از 30 سال سابقه به شما کمک می‌کند که یک بار برای همیشه زندگی و بدنی سالم داشته باشید. در 3 لوکیشن در وودلند هیلز، گلندل و لاگونا هیلز. 818-704-1188
صدف انسینو بار دیگر با یک برنامه متفاوت میزبان شماست. چای عصرانه در صدف انسینو، تجربه با استانداردهای بالا برای یک چای بعد از ظهر دور همی با دوستان خود. چای، قهوه، شامپین همراه با شیرینی‌ها و فینگرفودهای خوشمزه مخصوص صدف. این برنامه جدید اختصاصی هر چهارشنبه تا جمعه از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر فقط با رزرو قبلی. تلفن 818-981-8100.
ببخشید جناب، نجات سگتون چیه؟
پیت بول.
چند سالشونه؟
2 سالشه ولی مشاله مثل 5 ساله هست.
خوش اخلاقه؟ بد اخلاقه؟
وای نگین، he's so friendly، آروم و خوش اخلاق.
چه خوب، اجازه مرخصی میفرمایین؟
خواهش میکنم، بفرمایین.
میخوام، نمیتونم، آخه ساق پام تا خرخره تو دهن سگتونه.
ای وای، گاز گاز، مامان، ولکن پای آقا رو، گاز گاز.
در صورت حمله حیوانات این نام را به خاطر داشته باشید: علی قاسمی. زمین خوردگی در اثر سهل‌انگاری مدیران ساختمان و فروشگاه‌ها، کیس های لیفت و اوبر، تصادفات موتورسیکلت و خودروهای سبک و سنگین در سراسر کالیفرنیا. علی قاسمی، تلفن 949-868-86-86 949-868-86-86، گروه حقوقی قاسمی، قاسمی-لاگروپ.com.
گاز گاز، بلکن پای آقا رو.
شهروندان بیورلی هیلز، انتخاب شما کرک کورمن، کاندیدای بیورلی هیلز سیتی کانسل. کرک کورمن، مبارزه با سرقت و ناامنی.
I'm Craig Corman and I approve this message. ممنون.
شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیز.
یک سوال دیگه ای که من داشتم اینه که من بعد از این که سمینارهای شما رو درباره حرمت نفس گوش دادم، ولی هنوزم نمیتونم که به اون ذهنیت برسم و خشم خودم رو در برابر به طور مثال پدر مادرم که واقعا ازشون بدم میاد کنترل کنم و همش استرس دارم که اونا به طور واضح متوجه این احساس من بشن و اتفاقات بدی بیفته. و این قضیه توی برخوردم با آدم های دیگه هم هست که من اونا متوجه میشن که من پر از عصبانیتم و از بیشتر آدم ها بدم میاد، چون فوری متوجه میشم که حرمت نفس پایینی دارن، حد و مرز.
آخه یعنی چی عزیز؟ آخه من نمیدونم تو چرا یه دفعه تصمیم گرفتی نمیدونم خدا و شیطان و همه با هم بشی که افتادی به جان مردم، هی مردم رو ارزیابی کنی، بعد بر اساس ویژگی روانی و یا عیب و ایرادی که در اونا میبینی نسبت بهشون خشمگین و عصبانی. آخه من و تو من همچین وظیفه‌ای داریم که بریم یه جایی ببینیم یا آدمی حرمت نفسش کمه یا زیاد ناراحت بشیم یا آدمی است مضطرب و نگران یا عصبانی پس ما ناراحت بشیم؟ این حق تو برای چی برای خودت قائلی؟ تو زندگی خود تو قرار بکنی. من پشت فرمون که میشینم مواظب رانندگی خودم، امیدوارم کسی دیگه هم تخلفی نه. به همجاز که برای اتومبیلم قفله، کمربندم رو بستم، اون ایربگ رو هم دارم برای احتمالاً یه خطری، ولی به اینکه دیگری مشتش مشکیه یا سفیده، آهسته میره یا تند میره، جوونه یا پیره، ماشینش ارزونه یا گرونه، که من کاری ندارم عزیز. ما تو این دنیا اومدیم زندگی خودمون کنیم. تو که اومدی اروپا به اینجا رسیدی که هر کسی داره کار خودش رو میکنه و فرض بر اینه که هر کسی اگر رعایت بکنه بیشتر آدم ها راحتن، اگر ناراحتی به وجود بیاره به خودش و دیگران آسیب میزنه و ما باید از اون دوری کنیم. برام اگر من تو خیابون متوجه شم یه ماشینی یه جوری میره که شاید رانندش مسته، من اینقدر کنار میکشم و فاصله میگیرم که خطری و دردسری برای من به وجود نیاد، ولی من بیش از این که نمیتونم کاری بکنم عزیز. شما نمیتونید بگید من پر از عصبانیتم. مردم که مسئول عصبانیت تو نیستن. من آدم عصبانی هستم، از دست بیام میگم تو خیابون با مردم عصبانی هم. به اونا چه ارتباطی داره؟
فکر میکنم که خیلی اشتباه مطرح کردم. منظور من اینه که من چطور میتونم که آدم ها رو زودتر تشخیص بدم که مثل گذشته اینقدر مورد سوء استفاده قرار نگیرم.
مورد چه سوء استفاده؟ آدم ها که از تو سوء استفاده نمیکنن، تو این روال عادی رو داری. تو روزی مورد استفاده و سوء استفاده قرار میگیری که از حدت خارج میشی، خب اونجا باید مواظب باشی. من میرم سر کلاس درسمو میخونم، کی از من استفاده و سوء استفاده میکنه؟ من میرم سر کار کارمو انجام میدم، کی از من استفاده و سوء استفاده میکنه؟ اگه روزی یه چیزی من خواستم یه کسی خواست، فکر میکنم که این عادی و معمولی است که و معمول و مرسومه، خب انجام میدم. اگر نه نه، چرا آدمو از من استفاده یا سوء استفاده کنن؟ مثلا چه موردی اتفاق افتاده که تو آدم ها از تو استفاده و سوء استفاده کردن؟ یه مثال بزن.
یعنی مثلا آخه نمیدونم، من حدودا پارسال بود که من 8 ماه تحت نظر روانپزشک بودم و اون روانپزشک که یک فرد یعنی غیر ایرانی بود، برای من تشخیص داد که من شخصیت بوردرلاین دارم و من طی حالت تنش بود از دست اون آدم عصبانی شدم و بهش گفتم دیگه نمیام. بلا فاصله بعدش من با یه پسری آشنا شدم که خیلی باعث خجالت من الان که اینو بگم، ولی خودم یعنی یه جورایی خواستم که اون آدم از من سوء استفاده کامل
سوء استفاده کامل نصب کنه ازم. خب این چه ارتباط داره؟ تو رفتی با روان پزشکت یا روانشناست هرچی مسئله و مشکل پیدا آمدی، تو که نمیتونی بری سراغ یکی دیگه؟ من که نمیتونم اگر یکی کسی $10 منو گرفت برم در بزنم دم یه مغازه یا خونه بگم $100 من بدی یا $10 من. خب به اونا چه ارتباط داره؟ بعد تو دلت خواستی با یه پسری دوست شدی، بسیار خوب، بعدم خواستی با او رابطه جنسی داشته باشی، اونم با تو رابطه جنسی داشته. اگر از این رابطه جنسی خوشت می آمد و لذت بردی که کسی از تو استفاده و سوء استفاده نکرده، اگر خوشت نمی آمد و ناراحت بودی چرا خواستی؟ بلو این انتخاب تو بوده. من اگر انتخاب کردم به کسی یه مشتی بزنم که نمیتونم بگم اون چرا صورتش اینجا بود، خب من میگم تو قرار نبوده مشتی به او بزنم. من نمیدونم تو چرا مسائل رو با هم مخلوط میکنی، چه ارتباطی داره. اولا سه روان پزشکت که به کنار، روانشناست به کنار، تو دلت خواسته با یه پسری باشی رفتی با او هم خوابه شدی، چرا فکر کنی او از تو استفاده و سوء استفاده کرده؟
خودم خواستم، متوجه این هستم.
خب نه اصلا خود خواستی. آیا از این رابطه خوشت میامد، لذت میبردی یا نمیبردی؟
چون که من میتونستم که بهش کمک کنم یه جورایی هم لذت میبردم، چون فکر کردم که
خیلی خوب. حالا من نمیدونم چجوری بشه از این رابطه جنسی کمک کرد، ولی خیلی خوب. پس برای چی ناراحتی؟
منظورم تو مسائل دیگه.
خب حالا تو مسائل دیگه بود، من الان بحثمون رجوع رابطه جنسیه. تو یه رابطه ای برقرار کردی با انتخاب و آزادی خودی، بعد میتونی اشتباه هم کرده باشی، خب دیگه نمیکنی. برای اینکه دیگران رو بهشون نسبت بدی از من استفاده و سوء استفاده کردن که معنای نداره، هنوز یه دید قدیمیه مال صدها یا هزاران سال قبله که اگر یه مردی با یه زنی رابطه داشت، مرد یه چیزی به دست آورده، زن یه چیزی از دست داده. این از کجا در اومد؟ قرن 21 تو اروپا اینجوری فکر میکنی؟ که اگر یه زنی با یه مردی خوابید، مردی چیزایی به دست میاره، زنی یه چیزایی از دست میده؟ خب تو هم که انتخاب خودت بوده، تصمیم خودت بوده. بعدم گفتم جواب منو ندادی، نمیخوام جواب بدی. اگر از رابطه لذت بردی، خوشت میاد، خب کسی استفاده و سوء استفاده نکرد، دوتایی برای همکاری کردید که باعث لذتتون. اگر هم نه، بعدش هم که قرار و تعهدی نبوده، شما خواستید با هم رابطه داشت باشید، ای بسا 5 دقیقه بعدش هم کاری به کار هم ندارید، هرگز هم دیگه تو عمر و زندگیتون هم دیگه رو نمیبینید. ولی این اتفاق بدی نیفتاده؟
بله، من خودم برای خودم خیلی عصبانی و ناراحت شدم.
بی خود بعد یعنی چی؟
متوجه شدم من چقدر ساده لوح و توی دنیای دیگه‌ای زندگی می‌کردم.
نه نفهمیدم ساده لوحیت کجا بود عزیز؟ نه نه سب کنیدم، ساده لوحیت چیه؟ یه دختر 21 ساله دلش خواسته با یکی رابطه شه، ساده لوحی از کجاست؟ قرار بوده چه ساده لوحی؟ توی از یکی خوشت اومده خواستی؟ مثل آدمی که گرسنه بود رفته یه جا غذا خورد.
چون که از روی لجبازی بود، چون پدر مادر من این همیشه این طرز فکر رو داشتن که ما باید یه نفر باید ما رو انتخاب کنه و ما چون دختر هستیم
خب من که
خیلی بزرگی روی دوش پدر مادرمونه.
یه این پرت و پلاها چه؟ حالا اصلا این حرف رو اونا زدن که حرف مفت بیمعنیست، برای اونا رو گفتن تو چرا چیزی که غلطه رو میخوای به نوعی انجام بدی، بعد مسئولیت بنازی گردن اونا یا خودت خودتو تنبیه کنی؟
نه نه، من مسئولیت گردن کسی نمیندازم.
خب پس خب پدر مادر گفته
اون زمان من این مدلی بودم.
خلاصه من مسئول احساسم هستم. من اگر تو خیابون دارم میرم، برگشتم گفتم من از ریخته این آدم عصبانی میشم، یه مشتی بهش زدم، بعد برگردم بگم من در اون زمان یه احساسی، خب احساس من بیمارگونه است. من که قرار نیست تو خیابون که راه میرم مردم رو به عنوان دوست و دشمن بگیرم، یا اینو بغل کنم دوستمه، یا به اون یه لگد بزنم شو دشمنم. عزیز تو مسئولیت رفتار تو باید بپذیری. تو اگر انتخاب میکنی مسئولیتش با توه. اگر در چارچوبی عمل میکنی که همه عمل میکنن، مثل اینکه تو خیابون راه میری، خرید میکنی، رانندگی میکنی، خب میشی مثل بقیه. هر زمانی هم از اون خط خارج شدی، خب میتونه پیامد و عواقبی داشته باشه، تو و دیگران رو به زحمت و دردسر بندازی. برای اون زمانی که ما از خط خارج میشیم، خب خودمون از خط خارج شدیم. مثل که تو ماشین رو به جایی که تو خیابون رانی کنی، بیاری تو توی پیاده رو، خب میزنی مردم رو میکشی. بنابراین تو اولا دکتر تو ادامه بده اگر میخوای و میتونی، اگر نه با یک کسی دیگه صحبت کن، برای که حرفایی که میزنی که حرفایی واقع بینانه و عاقلانه نیست عزیز. برای من از دست یکی دیگه عصبانی هم برم با یک کسی دیگه رابطه جنسی برقرار کنم، اونم به خاطر اینکه پدر مادر من چی گفتن یا چی فکر میکنن یا میگن، خب اینا چه ارتباطی با هم داره؟ هیچ دادگاهی فکر میکنی اگر من یکی آمد گفت من به کسی چاقو زدم، بعد برگرده بگه من از دست معلمم عصبانی بودم، بعد پدرم من به من میگفت با چاقو میکشم، منم چاقو زدم به اون آدم، هیچ دادگاهی که همچین دفاعی یا استدلالی رو قبول نمیکنه عزیز. تو هم باهوشتر از این هستی که خودتو بزنی به اون رو. بنابراین به من میگی پدر مادر من مسائل مشکلات روانی دارن، اینجوری میتونم بگم تقریبا همه دارن به درجات مختلف، به صورت شدیدش خوبه درصدی از مردم دارن، برای من با همین چیزی که دارم، با این بدن، با این دست پا، جایی که متولد شدم، زندگی که داشتم، زبانی که بلدم، استعدادی که دارم، دارم زندگی میکنم. هر کدوم از این بابت هم ما با هم متفاوتی، من فقط مسئولیت اون قسمتی دارم که حق انتخاب و اختیار دارم، که مثلا من پاشم صبح برم ورزش کنم یا برم سر کار یا برم مدرسه، بر اساس این انتخابی هم که میکنم بعدن یه چیزایی رو به دست میارم و با این انتخابم یه چیزایی رو از دست میدم. ولی خب این موضوع زندگیه، این موضوع زندگی اجتماعیه، این آدم هایی هستن که دارن صبح و غروب یه کارهای مختلف و متفاوت از من و تو انجام میدن، ولی هر کسی مسئول اعمال خودشه و بعدم اگر کاری بکنه که از حد قانونی خارج باشه سیستم حقوقی و قانونی ممکنه سراغش بیاد، اگر هم در حد عادی و معمولی است که داره حرکت میکنه، حالا اگر زیاده روی توی کاری کرد، بیش از اندازه خورد، بیش از اندازه فرض کن خوابید، خب پیامداش در زندگیش با توجه به نظمی که در جان هست براش اتفاق میفته. بنابراین تو دکتر تو برو و مواظب خودتم باش، امیدوارم و بعدم قبول کن که من و تو به حال یه بازیگریم در این نمایشنامه بزرگی که هست، به ما یه نقشی دادن، گفتن حالا تو نقش پدر رو بازی کن یا مادر رو یا معلم رو، ما هم داریم اون نقش رو ایفا میکنیم. اینی که پشت فرمونم که میشیم راننده، سر کلاس هم که میریم شاگردیم، کنار پدر مادرمونم که قرار میگیریم فرزند اونوییم، کنار خواهر برادرا خواهر برادرشونیم، نقش های مختلف و متفاوت رو با توجه به وضعیتی که درش قرار داریم و انتخاب میکنیم. امید این است که نقش درست و مناسب رو بدونی که به خودمون و دیگران آسیب بزنیم انتخاب کنیم و بعدم در مسیر رشد و پیشرفت و موفقیت و سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختیمون حرکت کنیم. به هر حال مطمئنم از آتش برمیه، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
منم خیلی خوشحال شدم.
مواظب خودت باش. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باش.
دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
دلیل پنجم انتخاب شایانی،
آگاهی بی حد و حصر او به قوانین تصادفات.
دلیل ششم انتخاب شایانی،
بیشترین برد و دریافت بالاترین خسارت در پرونده های اوبر و لیفت.
و دلیل هفتم انتخاب شایانی،
در تصادفات قدرت حقوقی او حرف اول و آخر را می زند. 818-777-777-777.
بنیاد فرهنگ روز یکشنبه 10 مارچ بزرگترین جشن نوروز در سراسر آمریکا را در دانشگاه UCLA جشن می‌گیرد. کنسرت استثنایی با حضور دو هنرمند پیشگام و نوآور موسیقی سنتی ایران، تحمورس و سهراب پورناظری، با صدای سحرآمیز سحر بروجردی کسر ایران شرق در سالن رویس ها و برنامه‌های رایگان ویژه در دیکسن کورت UCLA، سفره با شکوه هفت سین، گروه کور آبا، کمپانی رقص ملیکا فتی، گروه دف لس آنجلس، داستانگویی با شالی زمردی، تئاتر عروسکی نگار سخت به همراه سرگرمی‌های آموزشی برای کودکان و نوجوانان. تمامی برنامه‌ها به جز کنسرت رایگان می‌باشد. برای اطلاعات بیشتر به farhang.org مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 310-666-1546 تماس بگیرید.
میخوام خونمو تو اورنج کانتی بفروشم. دنبال یه ایجنت خوب میگردم. کسی رو سراغ داری؟
الیه سنبولی 100%.
الیه سنبولی کارش خوبه؟
100%.
یکی از ویژگی‌های خوبش رو بگو.
1%.
1%؟ یعنی چی 1%؟
یعنی اگه خونه تو با الیه سنبولی لیست کنی فقط 1% کمیسیون برمی‌داره.
مگه میشه؟ مطمئنی؟
100%.
خرید و فروش خانه در اورنج کانتی با الی سنبولی راحت، سریع، به قیمت. تلفن 949-799-2498
949-799-2498. This offer does not include other agents. BI number 0184-3904. Some limitations apply.
الی سنبولی 100%.
خانم آقایون، دکتر ویسوردی هستم، متخصص و جراح چشم و پلک، دارای بورد تخصصی از American Board of Ophthalmology و Clinical Instructor of Ophthalmology at UCLA. خوشحالم اعلام میکنم که در آفیس‌های جدیدمون در بیولی هیلز و نیوپورت بیچ به علاوه گلندل در خدمتون هستم و با استفاده از جدیدترین لیزرها و دستگاه‌های عمل چشم و پلک میتونم بهتون کمک کنم که از دوربینی، نزدیک بینی، استیگماتیز و کاتاراکت خلاص شین و دیگه عینک احتیاج نداشته باشین. به علاوه این میتونم کمک کنم که با عمل زیبایی پلک چندین سال به شادابی و تناوت صورتتون اضافه بکنم. همیشه من گفتم چشمان شما رو مطابق چشمان خودم مواظبت میکنم و واقعا این جنبه تبلیغ نیست و همیشه سعی میکنم بهترین رو برای مردمی که به من اعتماد میکنم ارائه بکنم.
با افتخار اعلام میکنیم مطب‌های جدید در بیولی هیلز، نیوپورت بیچ و گلندل. 310-474-12 sorudivision.com.
با درود، هدا کرد هستم. توصیه‌ای برای خانم‌ها دارم. خانم‌هایی که کار نمی‌کنند، درآمدی ندارند و شوهرشان خرج آن‌ها را می‌دهد. بهتر است برای روز مبادایی که فرا خواهد رسید، پس‌اندازی برای خودتان داشته باشید. حسابی که هم رشد می‌کند و هم به شما درآمد می‌دهد تا در هنگام کهنسالی محتاج فرزندانتان نباشید. به من زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00 خدا کرد.
چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانس چگونه میتوان خود را تغییر داد در روز یک شنبه 17 مارچ از ساعت 3 تا 6:30 بعد از ظهر در رستوران پیالون واقع در 15928 ونتورا بولوارد در شهر انسینو با ورودی $40 خواهم داشت. چگونه میتوان خود را تغییر داد؟ چون تغییر دیگران شدنی نیست، اما خود را میشه تغییر داد، حتی تغییر در تیپ شخصیتی یا آنچه که با اون شناخته میشیم. یک شنبه 17 مارچ از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس، از بندر سن پیدرو با کشتی بسیار زیبا و با شکوه رویال کربیان به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 31 ماه می آغاز شده و تا دوشنبه 3 جون ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر در مایلی در این سفر با ما باشید، با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91 و اگر خارج از امریکا داشتید یا داخل امریکا، تلفن 818-279-24-84 با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی.
همراه دکتر
سلام، بفرمایی.
خیلی خیلی خوشحالم که دارم باهاتون حرف میزنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
و میخوام از شنوندگان عزیز معذرت خواهی کنم، چون زبون فارسی زبون مادریم نیست. ببخشید اگه شاید کلمات مورد نظر رو استفاده نمی کنم.
خیر، کجایی هستید شما؟
من کرد ایرانم آقای دکتر.
اوکی، بسیار خوب. کدام منطقه ایران زندگی میکردی؟
من استان سنندج لبه مرز با عراق.
اوکی، بنابراین کردی و ترکی هم بلد، ببخشید کردی و عربی هم بلدید یا نه؟
نه، فقط مدرسه فارسی بود ولی تو خونه همش کردی با خونه آدمون حرف میزدی.
به من بفرمایید چند سالتون عزیز؟
من 24 سالمه، یه داداش کوچکتر از خودم دارم، 4 سال و نیم از من کوچکتره. از خونه آدم ایرانم، من خودم تو آلمان زندگی میکنم. بعد اینجا تقریبا یه سال تو راه بودم وقتی میخواستم بیام اینجا. بعد اینکه
الان چه مدتی از آلمان هستی؟
من 5 سال اینجا مایده.
یعنی شما 6 سال قبل از ایران اومدید بیرون؟
بله.
یعنی 18 سالگی با چه نیت و هدفی؟
هدف خاصی پشتش نبوده دکتر متاسفانه.
آخه معمولا مردم یا میرن درس بخونن یا کار بکنن یا مثلا میگن زندگی بهتری داشته باشیم. خب از این ستا نبود، چیز دیگه هم نبود، هیچی من میشه.
اگه بهم اجازه بدیم یه خلاصه از زندگیم بگم خیلی کوتاه.
حتما این کار بکن عزیز، بگو عزیز.
چشم. آی دکتر، من از یکم از خانوادم شروع میکنم. پدرم یه آدم خیلی شکاک و بدبین بودن ایشون، یعنی حتی مثلا اگه یه نایلونی دست داداشم یا دست من میدیدن پدرم مثلا فکر میکرد تو این نایلون مواده، یعنی هر کاری هم واسش میکردی نایلون رو باز میکردی باورش نمیشد. بعد مادرم خیلی وسواسی داشت، وسواس تمیزی. بعد خیلی ما رو کتک بدنی میکرد که حتی یکی از بدتریناش این بود مثلا یه قاشق رو میذاش رو اجاق و با این بدن داداشم رو میسوزوند. بعد خیلی هم ایشون، مادرم خیلی گدای محبت بودن. آقای دکتر همیشه به دنبال این بود که دیگران مادرم رو دوست داشته باشن. ببخشی اگه صدام
نه عزیز، راحت باشه. هیچ قرار نیست، شما اینجا قرار نیست نمایشی بدی، فقط قراره بیش از همه خودت باشی. بنابراین خودت باش، هر جور که دوست داری یا دلت خواهد حرف زن، نگران چیزی هم نباش عزیز.
بعد یکی از دایام از طرف مادرم اسکیزوفرنی داره. در کلن از سمت مادری اینو میشه خیلی راحت دید تو دایام که خیلی توهمی هنها دکتر. مثلا میگن زمین کروی نیست، صافه. خیلی حرفای عجیب و غریب میزنن از خانواده. مثلا مادریم اونی هم که میگن میکرد دایام اسکیزوفرنی داره، اون ثابت شده، ایشون تو انگلیسه و ثابت شده، یعنی دکتر پیش دکتر اینا ثابت شده که ایشون اسکیزوفرنی داره. بعد اگه من بیام راجع به خانواده پدرم حرف بزنم، خیلی خانواده خشمگین، همه از همدیگه متنفرن، یعنی هر کاری میکنن که اون یکی مثلا تو خانواده نباشه. یکی از عموهام موادیه. بعد 3 عمو دارم که اونا هم بالای 40 سالن، هیچ کدوم ازدواج نکردن. یه عموی دیگه هم دارم که اون اصلا در کار جعل اسکناس و این کارا بود، یعنی پولشویی. و هیچ کدوم از دو طرف خانواده هیچ کسی تحصیل نکرده به غیر از یکی از داییام. بعد در خانواده ما مثلا چند ماه پیش یکی از دختر عموام خودکشی کرد که 27 سالش بود، با قرص خودش رو کشت. و یادمه که مادرم میگفت یکم یه فامیل خیلی دورم از خانواده مادریم خودش رو به آتیش کشیده بود، خودش رو آتیش زده بود. و حالا سوالی دارین آقای دکتر تا اینجا؟
نه عزیزم، تو به اندازه کافی برای من دلایلی برای این که چه خانواده و فامیلی هست بیان کردی، چون ممکنه اتفاقاً به صحبت و سوالتم هیچ ارتباطی نداشته باشه، من فقط یک کمی جلو برم بگم یک ازدواج میتونی بکنی، اما با یه همچی پرونده‌ای از جانب پدر و مادر اصلا توصیه نمی کنم که بچه دار بشی. و این حرف رو در خصوص گفتی برادر داری، در خصوص اونم توصیه می کنم که بهش بتونی بگی، یعنی مواظب باش که
برادرم رفت تعریف کنم. برادرم ADHS داره های دکتر، یعنی های دکتر برادرم خیلی از لحاظ ظاهری و چه می دونم خیلی آدمه، نمی دونم چجوری توصیفش کنم، صاف صادق، خیلی دوست داشتنیه، ولی متاسفانه اون مدتی که مریض بود رفت اونم سمت قرص و اینا، بعد این خیلی برای من سخت بود. بعد این که ولی الان حال ایشون خوبه، من هر جوری شده بود از اینجا پدر و مادرمو مجبور کردم که مثلا معتاد نیست، اون فقط مریضه و الان تقریبا یه سالیه حتی سیگارم نمی کشه، خیلی هم حالش خیلی حالش خوبه، خیلی خیلی
خوب،
این خیلی خوب خوشحال می کنه.
خب حتما، چرا که نه،
سالم خانواده ایشونه.
و کجا هست؟ کجا الان زندگی میکنه عزیز؟
اونم ایرانه.
اوکی عزیز، خب تو الان که اینجا هستی که از فامیل درجه یک که هیچی، فامیل درجه دو هم کسی اونجا نیست، تنها زندگی میکنی؟
بله.
یا... اوکی، تو این مدت چی خوندی، چه کردی در این فرصتی که در اروپا بودی؟
تو ایران تقریبا دبیرستانو تموم نکردم، حالا به اونم میرسم، ولی اینجا شروع کردم به خوندن دبیرستان، تقریبا یه سال و نیم هم مونده دبیرستان رو تموم میکنم، خواهم بعدم تحصیل کنم.
چی میخوایی کار میخوایی چی میخوایی بخونی عزیز؟
علای دکتر ماست، خیلی به رشته نوروساینس علاقه داشتم، ولی با عقل جور در نمیاد چون معدل یک میخواد برای دانشگاه، اگر بخوای نوروساینس بخونی معدلش یکه، به خاطر همین دوست داشتم اگه اون نشد توی مهد کودکی درس اونو بخونم که تو با بچه ها کار کنم، چون نمیدونم احساس میکنم خیلی به من کمک میکنه.
خب به هر حال عزیز، باید فعلا وارد دانشگاه باید بشی، بعدا یکی دو سالی رو با درس‌های مختلف کنی، بعد به این نتیجه برسی که چه رشته برات بهتر است. خوشبختانه در یه جای مانند اروپا هم برخی از اول آدم میتونه جا به جا بشه و رشته‌شو عوض کنه. بیاد از اون بگذریم. حالا به من بگوی که برای چی تلفن کردی عزیز؟
من
آقای
دکتر
خواستم
که وقتی اینا راجع به خونه آدم حرف زدم، اگه اجازه بدیم یکی دو دقیقه راجع به خودم و بچگی خودم حرف بزنم، اگه اشکالی نداره؟
نه اصلا اشکالی نداره عزیز، هر چی دلت میخواد بگو.
من در کودکی همیشه خیلی تب بسیار شدیدی داشتم، خیلی تب داشتم، الانم که الانه سالی یه بار یه تب بسیار شدیدی میاد سراغم میگیرم. بعد اینکه در سن 16-15 سالگی خیلی خودزنی می کردم، بعد اگه
وقتی که عصبانی می شدی یا وقتی یه نگران و مضطرب می شدی؟
نمی کنم دکتر. ولی
آیا در تنهایی یا جلو بقیه خودزنی یه چیزیست که مثلا فرض کن بار آخرش یا دو سه بار شدیدش درباره چه موضوعی بود که تو خودزنی میکردی عزیز؟
من آخرین بار که نگیم تو ایران بود خودزنی کردم، رفتم جلوی مادرم، احساس میکنم فقط میخواستم خودم رو نشون بدم، جلب توجه کنم، یا شایدم ناراحت بودم. مادرم خیلی برای ما درد و دل میکرد، هر مشکلی داشت میومد پیش من 24 ساعت، یعنی کار من به عنوان بچه بزرگ خانواده شده بودیم که به حرفای مادرم گوش کنم. که ببینم خانواده پدریم با اون چی کار کردن یا چه گذشته سختی داشته.
دقیقا میدونی خودت چون از حرفات پیداست میدونی این یکی از بدترین کاریست که پدر و مادر میتونن بکنن، چون بچه ها هرگز قرار نیست دوست پدر و مادر باشند و درد دل رو بشنوند درباره هیچ کس. بچه ها قرار دوستشون پدر و مادرشون باشن، همه چیز رو با پدر و مادر اگر رابطه خوبه در میون بگذارن، ولی عکسش نه. نه اونو میشناسیم، حتی به عنوان نان فیزیکال سکشوال ابیوز، به عنوان یه نوع آسیب سنگین شدید روانی تلقی میشه. ولی خب از خانواده‌ای که تو توصیف کردی من انتظار دیگه‌ای ندارم. این که تو خودت خواستی بگی درباره کودکی، ولی عزیز تو همچین محیط جوی که خانواده پدری و مادری تو با اون مشخصات هستن، در حقیقت تو توی کوره آتشی هستی که حالا روی این هیزم بیفتی یا روی اون، حالا یکیش اونقدر سوزان نباشه یکیش بیشتر. خب این که معلومه بر سر تو چه اومده عزیز.
بله دکتر. بعد اتفاقی که در شاید بگم 6 سالگی، شاید تو اون دورو برا بود فکر کنم 6-7 سالگی من بود، من همیشه به یاد می آوردم که مادرم میخواست خودش رو بسوزونه. یادم اون صحنه رو که نفت میریخ رو خودش، میخواست خودش رو بسوزونه. بعد مثلا موقعی که رسیدم آلمان مشروب که میخوردم همش این توهم میومد سراغم که مثلا مادرم مرده، اون صحنه میومد تو ذهنم. بعد واقعا به دور و بر میگفتم که مثلا مادرم مرده.
نه میگفتید مادرتون مرده یا فکر به این مادر خودشو آتیش زده و شما دارید این که خودشو آتیش زده رو شاهد هست؟
نه من میگفتم مرده.
خب معلومه علت چم این است که فکر میکردی یک کسی که تو رو به این تهدید میکنه که من خودم آتیش میزنم، آدم ترجیح میده که مرده باشه که اون تهدید و اون همه وحشت رو دوباره تجربه نکنه. کاملا میشه فهمید. برام به همین جهت که خودتو خلاص میکردی ممکن بوده به کسی که ازت میپرسه این توضیح بدی، چیزی اصلا مهم نیست عزیز.
بله دکتر.
بعد
خلاصم من خودم دیگه کلن دیگه اصلا مشروب نخوردم، چون فقط اون حالت تو مشروب خوردن میومد سراغم. بعد همیشه هم از این میترسیدم که شاید اثرات چه میدونم اسکیزوفرنی یا چیزایی که تو خونه آدم بود سر من بیاد. من اینجا واقعا تنها بودم، از این میترسیدم که همچین چیزی برای منم اتفاق بیفته. و این بود تقریبا از در گذشته خودم.
خب حالا به من بگو، اولا بذار از دو ست سوال کنم. الان تو خوابت چطوره؟ چه ساعتی میخوابی؟ چند ساعت میخوابی؟
من خوابم عالی آقا دکتر، ساعت 10-11 میخوابم، صبح میرم مدرسه ساعت 6:30-7 بیدار میشم.
آگه پس بنابراین از این بابتی خوشبختانه این خودش خوبه، چون این علامت مهم نیست که خوشبختانه اونقدر آسیب ندیدی. بعدم اینکه سر کلاس بشینی و درسی بخونی که اونقدر اذیت نمیشی، برات قابل قبول و تحمله، درسته؟
سر کلاس نه، تو خونه بعضی وقتا برام درس خوندن سخت میشه. مثلا باید به یه برنامه دیگه هم همزمان نگاه کنم، یا به حرفای شما رو میذارم گوش میدم درسم در کنارش.
نه میدونم. خب اون به خاطر اینکه انرژی که تو مصرف میکنی برای درس خوندن ای بس 60-70-80% کل انرژی، تو 20% اضافه داری بسیاری از طریق شنیدن فرسخوی موسیقی، و یا حتی من بچه رو دیدم که با تماشای تلویزیون، یا الان تو که میگی حرفا رو میشنیم، درست بس که یه قسمت دیگه از ذهن تو به اونجا میدی. اونقدر مسئله نیست، مهم میشینه که من بتونم تمام توجه و تمرکزم رو روی موضوع مهمی بگذارم. برای تو در حقیقت اینجا برای که خلاص بشی از اینکه ذهنت بره دنبال چیزهای مختلف و نتونی کنترلش بکنی، دست به اون کار میزنی. ولی فقط پرسش من، تو من چون با شرایط تحصیلی اونجا آشنا نیستم، ولی اینکه تو هنوز 26 سالته ولی دیپلم رو هنوز
24 سالته
6 ساله اومدی ولی هنوز دیپلمت رو نگرفتی، کی تموم میشه عزیز؟
من یه سال و نیم دیگه تموم میشم آیدو.
اوکی. واقعا این یه سال و نیم تموم میشه، چون اونجا که اگر من درست شنیدم نوع دیپلمی که داری بعدن تعیین میکنه که چگونه دانشگاهی یا چه کار حرفه‌ای و فنی میتونی بری، درسته؟
بله، من چون مدرسه بزرگ سالا میرم بر حسب معدلم و درسایی رو بعد یه سال و نیم که اینجا درس میخونی رشته انتخاب میکنی، دوتا رشته به عنوان رشته های اصلیت، اینجوری شما میتونید دانشگاهی رو که میخواید برید بر حسب معدل.
بسیار، بذار ما بریم پیام ها رو بشنیم و برگردیم. من بگو علت که تلفن کردی چیه، سوال چیه، مسئله یا موضوع چیه، با هم کمی صحبت کنیم. روی خط باش عزیز، شنگ رجمند با ما باش.
شرایط دریافت وام سخت شده.
بله.
این یعنی گرفتن وام دیگه کار هر کسی نیست.
خب
باید یه تیم تیز و شارپ مهندسی وام پشتت باشن.
درسته.
باید خلاق باشن، یعنی 10-15 تا راه بذارن جلوت که کوالیفای بشی و سری وامتو بگیری.
بله.
باید با 50-60 تا بانک و لندر قوی کار کنن که این نشود یکی دیگه.
خب این تیز و شارپ و خلاق و قوی کیه؟
علیرضا رؤوفزاده، 818-949-2787 818-949-2787 علیرضا رؤوفزاده، یه مهندس تیز و شارپ و خلاق و قوی وام. حالا بگو خو.
با سلام، دکتر بقراط بطلملو هستم، دارای تخصص ویژه در جراحی لیفت روده های قفایی و زیباسازی مثانه های اوبرالی.
وکیل شما چطور؟ دارای تخصصی که اصلاً وجود نداره؟
من رادنی مصریانی هستم. رسیدگی به پرونده‌های تصادف اوبر و لیفت تخصصی جداگانه نیست و هیچ تفاوتی با تصادفات دیگر ندارد.
رادنی مصریانی، 818-80-80-88
mesrianilaw.com.
نترس. اگه آدیتت کردن، اگه دست گذاشتن رو هست و نیست و مال و اموالت، اگه یقتو گرفتن و هی فشارت میدن، نترس. تکس رزولوشن پلاس مال همین موقع هست. فقط تو که نبودی، صدها نفر دیگه هم بودن که تکس رزولوشن پلاس چند صد هزار دلار جریمه و بدهیشون رو به فقط چند هزار یا صفر رسونده. IRS و بورد آف ایکوالیزیشن هم موش شدن رفتن جا. آها، حالا شد. نترس. سر بالا، سینه جلو، دست دور کمر، تکس ریزولوشن پلاس، سالتو بارانداز.
پشت گوش ننداز.
نترس. با تکس ریزولوشن پلاس خود را از چنگ آدیت و جریمه‌های سنگین IRS و بورد آف ایکوالیزیشن نجات دهید. 866-900-9001 866-900-9001 866-900-9001
taxresolutionplus.com.
نترس.
فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
چرا برای سرویس بد پول میدین؟
smarterhome.ai
سریع‌ترین و با کیفیت‌ترین سیستم اینترنت با قیمت‌های پایین و افوردبل رو از معتبرترین کمپانی‌های آمریکا به شما ارائه میده.
اگر برای اینترنت ماهیانه بیش از 49 دلار و 99 سنت میپردازید، پس تماس بگیرید.
دیگه مشکل کم شدن سرعت در اثر استفاده همزمان چند نفر رو ندارید. smarterhome.ai 405 3 میلیون میره بالا سرعت، میاد پایین قیمت.
مطمئنی؟ 1 2 1 2
Vous êtes sûr?
Are you sure?
واقعا مطمئنی؟
آیا مطمئنید که حساب‌های سرمایه‌گذاری از جمله قراردادهای انویتی که به تازگی امضا کرده اید یا به زودی امضا می‌کنید واقعاً به نفع شماست؟
مطمئنید؟
آیا مطمئنید که کارشناس مالی شما نکات مهم مثل ریسک و هزینه‌های پنهان این قرارداد را کاملاً برای شما توضیح داده است؟
مطمئنید؟
برای اطمینان از درستی انتخاب خود قبل از آنکه احتمالاً در یک قرارداد زیانبار سرمایه‌گذاری با جریمه‌های سنگین گرفتار شوید، با من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پرکتیشنر برای سکند اپینین تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 franklinmohri.com. سرمایه گذاری و مشاوره های مالی توسط شرکت میوچوال آف اوماها اینوستر سرویسز ارائه می شود. ممبر اف فینرا اند SIPC. کالیفرنیا لایسنس نمبر OC71568. مطمئنی؟
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر
جان. خب برای چی الان تلفن کردی عزیز؟ اون که گذشته بود.
آره اون گذشته، ولی آقای دکتر من یه نکته رو یادم رفت، اونم میگم بعد میرم سوالامو از شما میپرسم. من از 9 سالگی شروع به والیبال بازی کردن کردم، بعد حتی تو لیگ دست 2-1 بودم، یعنی واسه تستای لیگ دست 1 رفتم تو ایران، ولی تو لیگ دست 2 بازی کردم. ولی یه چیزی که خیلی برای من عجیب بوده دکتر، من بازیم خوب بود در حد خودم، ولی مثلا با تیم نبودم. یعنی چجوری به شما بگم، مثلا حتی اگه بهترین امتیازها رو من میگرفتم، هیچ موقع احساس خوشحالی نمی کردم. من انگار تو اون وسط فقط غریبه بودم و واقعا مثلا این همیشه مثلا من یکی از چیزایی بود که همیشه مثلا منو عذاب می داد. هیچ موقع یادم نمیاد که مثلا بعد گرفتن یه امتیاز من بعضی ها چه میگم هورا یه چیزی از خودم نشون بدم.
آخه من نفهمیدم. نه سب کن. آخه این موضوع متفاوته با اون چیزی که گفتی. تو حرفت این است که من بعد از حتی یه موفقیتی که دیگران رو قبول داشتن خودم هم میپذیرفتم، به من شادی دست نمیداد، اون شادی رو ابراز نمیکردم. خب اونا دلار خودش
بود، ابرازش نمیکردم.
خب بسیار از آدم ها میترسن، برای که فکر کنم وقتی ابراز میکنن دیگران دشمنشون میشن، حسودشون میشن. بوی خودخواهی داره، بوی خودنمایی داره. ما تو دنیای زندگی میکنیم که باید خودمون رو کم و کوچک بدونیم، و این چیزی که در جامعه و فرهنگ ما خیلی خیلی رایجه. یعنی اینقدر که آدم ها برخی از اوقات، مثلا بچه‌ها خیلی از اوقات اگر پدر و مادر درباره نمراتشون صحبت کنن، بچه‌ها خجالت میکشن یا از پدر و مادر عصبانی میشن که چرا گفتی من درسم این چنین یا آن چنان هست. علتش هم این است که ما فکر میکنیم تا زمانی که بتونیم عادی باشیم و مثل بقیه باشیم، کسی هم با ما کاری نداره. همینقدر که اومدیم گفتیم من یه ذره بهترم یا برترم، اون موقع به زحمت میافتیم یا بدن برای حفظ اون مقام و جایگاه با دائما بجنگیم، که خیلی باور عجیب و غریبی هم نیست. برای همین که من همیشه گفتم آدم وقتی زندگی رو برده که مردم اون رو کمتر از اون چیزی بدونن که هست، برای که راحتی، ولی وقتی اونو بیشتر و برتر از اون چیزی میدونن که هست، دائما برای حفظ اون عقیده و نظر و جایگاه باید دائما بجنگه، و خیلی اهل اون نیستن. و این چیز عجیب و غریبی نیست، برای که و بعدم خیلی از اوقات ما چون خودمون رو اونگونه قبول نداریم و خوب نمیدونیم، این که دیگران تصور کنن ما خوبیم برامون گرون تموم میشه. یعنی اینا میدونید عزیز مسائلی است که آدم به خاطر ویژگی‌های روانیش و یا تجربیاتش و یا اتفاقاتی که دور برش میفته یا پیام‌ها و چیزایی که میگیره به این نتیجه میرسه که قرار نیست مثلا خود نمایی کنه، قرار نیست که به نوعی پیروزیش رو، برتریش رو به رخ دیگران بکشه. حتی فرض کن در ادبیات ما از سعدی میاد که درخت هرچه پربارتره به سمت زمین شاخهاش خمتر و پایین تره، یعنی هرچی تو بیشتر میدونی، اون اصطلاح متواضع بودن و فروتن بودن و اینا که لغاتیست از یه جهاتی کمکی مثبت، ولی بیشتر وقت بار بد و منفی از یه جامعه مهرطلبی داره که در حالی که در حسرت شهرت و قدرت و محبوبیت میسوزه وانمود میکنه که به این چیزا اهمیت نمیده. اونا رو میشناسم عزیز، و اینا چیزاییست که اگر یک کمی آخه با توجه به سن و سالت و اگر کمی آگاهی درباره این موضوع پیدا کنی، میبینی که بیشتر مردم کم و بیش درگیرش هستن و میشه فقط با یه نگاه و توجهی اونها رو پس زد و در نتیجه راحت و آسوده بود. ولی این چیزی نیست که فکر کنی یه عیب و ایرادیست که تو داری. این که چیزی اصولا تو رو خوشحال و شاد نکنه، خب اون یه زمینه استراب رو از یه طرف و افسردگی رو از جانب دیگه هم نشون میده، برای که از یه طرف اون استراب مربوط به برتر شدن و بردن و هرچه هست مسئله میشه، از جانب دیگه به هر حال غمی از این که من تو زندگیم خیلی چیزار که میخوام یا میتونم یا باید داشته باشم و ندارم. بنابراین اونا ویژگی حالات و وضعیت روانی ماست عزیز، و خب اونم در یه جامعه‌ای که اصولا تیپ روانیش مبتنی بر مهربانی و به نوعی رعایت دیگران و خوشحال کردن دیگران است که جمعیت 60-70-80% رو در بر میگیره، پس من تعجب نمی کنم با توجه به اطلاعاتی که تو به من دادی. فقط من و تو قرار است که بعد از اینکه متوجه شدیم حال و ویژگی روانی که داریم خوب و درست نیست، در مسیر تغییر شرکت کنیم که به تدریج اون رو از خودمون دور کنیم. به همین
درسته آقای دکتر. بعد اینکه آقای دکتر، من اکثر موقع ها من همیشه مثلا هم تقریبا میشه بگی همیشه مثلا بدهکارم آقای دکتر، مثلا بدهکاری های کوچیک کوچیکه ولی مثلا اکثرا بدهکارم، مثلا این چیزی هم هست که اصلا من واقعا دوستش ندارم، هیچ کی فکر کنم دوستش نداشته باشه ولی عذابم میده یه جورایی، مثلا همیشه این که بده.
خب هم نه، ببین عزیزم، ببین عزیز، یه ده خشبین و طلبکار ناراضی هم برمیشه، من میگم یه ده خرن یه ده خرسوار، یه ده بدهکارن یه ده طلبکار. آدم قراره نه خر باشه نه خرسوار بیاد، آدم قرار نیست طلبکار باشه و بدهکار باشه بی حساب، اون نوع سالمش. ولی اینکه بسیاری از ما تو زندگی، ببینید عزیز، وقتی تو زندگی ما به ما ندادند، یا اگر دادن با منت دادن، یا اگر دادن بعدن انتظار داشتن، یا اگر دادن بعدن انتظار یه نوع قدردانی و قدرشناسی در حد عجیب و غریبش داشتن، یا بعدن به خاطر اینکه ما در جای دیگه خوب نبودیم ما رو تنبیه کردن، یا آنچه که ما دادن رو از ما گرفتن، من کمتر به اینجا کم کم به اینجا میرسم که من ارزش و اهمیتی ندارم. خودم ارزش و اهمیت دارم.
من فکر کنم اینجا سوء تفاهمی پیش اومده، من منظورم از لحاظ مالی بود.
یعنی چه بدهکار؟ من برای چی فکر کنم بدهکاری کسی هستم که نیستم؟ یعنی آخه یه واقعیت عددیه. تو اگه به من بگی از نظر روانی میتونم بفهمم. برای تو فکر نصب کنه ازم. تو رفتی یک مدرسه 30 تا شاگرد رو تو بکنی به اینا پول بده کاری؟
یعنی چی؟ نه آقای دکتر، منظورم اینه که مثلا همیشه به دوستام، مثلا از این بعضی وقتا پیش میاد از دوستام 200 یورو 200 یورو، منظورم از این لحاظ بود.
خب آخه میگیری که بده کاری که واقعا بده کاری؟
از این لحاظ من عرض کردم که مثلا
نه آخه عزیز من اون که نه نصب کن عزیزم، من اگر از این آدم از اون آدم پول گرفتم که خب باید قبول کنم بدهکار، برای که اون برچسب رو من میخوره، همونطور که اون برچسب باید روش طلبکار، اینا که احساس من نیست. ای بی خودی فکر میکنم که تعجب من بود، ولی اگر تو از دیگران پول گرفتی بهشون نهادی، خب منو بدهکارشون.
نه همیشه پس میدم آقای دکتر، فقط منظورم خب. این مشکل رو من همیشه مثلا داشتم، مثلا هیچ موقع نبوده که مثلا پولی از کسی نگرفته باشم، بعدن هم پس میدم بهشون.
خب برای چی این کارو میکنی؟ چرا برنامه با توجه به بودجت عمل نمیکنی؟ تو میدونی که مثلا در ماه 100 یورو داری، بر مبنای اون باید حرکت کنی که نمیتونی 150. اون بخش دولتی اومده این کارو کرده، به تو کردیت کارت داده، گفته که حالا میتونی 50 یورو یا 100 یورو بگذاری ولی بعدن با ظرف یه ماه بدی، یا اینا باید با بهره بدی، که اون گرفتاری خودشو داره. ولی خب من قرار است که یه نوع مدیریت مالی و اقتصادی داشته باشم، من که نمیتونم بر مبنای حال و احساسم خرج کنم و توش گیر بیفتم. یکی از خطراتی که نوشتن چک و کردیت کارت داره همینه که آدم ها حس نمی کنن دارن پول میدن و بعدم به آینده موکول میکنن، به همجاز که یه دهی پشت سر هم یا چک می نویسن بعدن گیر میفتن یا کردیت کارت میدن، بعد عددش میره بالا و به همجاز که شما میدید یه دهی هست که 10 ساله همین گونه دارن پولایی میدن که برخی از اوقات بهرهی که دارن بابت پولا میدن را دارن همجوری از دست میدن بدون که بدهیشون کم بشه. خب اون یه مدیریت مالیست که بنا تو زندگی امروز برای پول که به عنوان قدرت خرید اصلی و ملاک اصلی داشتن و نداشتنی باید ازش مواظبت کنیم، نه اینکه بی خودی قرض بگیریم از اون.
آقای دکتر من خیلی دقت کردم، ببخشی حرفتون رو قطع کردم، وقتایی که خیلی خوشحالم یعنی هیجانی میشم مثلا بدون فکر بعضی وقتا عمل میکنم.
خب نباید بکنیم آخه، یعنی چه هیجانی میشه بدون فکر؟ ببین عزیز، خب همینجاست که آدم باید خودشو متوقف کنه. بعدم تازه برخی از اوقات من دیدم دوستانی بودن که یکم اینجوری میکنن، بعد به دوستاشون ورشن تا نامه نوشتن یا جمع کردن گفتن لطفا من اگر از شما پول خواستم بهم ندید، یا مثلا هیچ وقت بیشتر از 10 یورو به من ندید، چون شاید اون احتیاج داشته باشم ولی من چه پول بگیرم؟ شما که نمیتونید بگید من در یه شرایطی تصمیم میگیرم رفتار غیرعادی بکنم، من در یه شرایطی قرار میگم 5 برابر غذا بخورم یا 4 تا لباس رو روی هم بپوشم یا برای مثلا 2 روز غذا نخورم. که ببین دنیا یه دنیای مرتب و منظمی است و مسئله اصلی در حقیقت اون سلف دیسپلین، سلف منیجمنت، سلف کنترل. من قرار کنترل خودم در اختیارم باشه، باید خودم رو بتونم اداره کنم، باید نظمی به زندگیم بدم. به همین جهت که فرض کن تو در جهت خوابت در یه ساعتی میخوابی یا خواب بیدار میشی برای که بتونی کارات انجام بدی، ولی خب اگر آدم ها هر زمان دلشون خواست بخوابن که دیر یا زود بیکار میشن و اون وقت مشکل جدی تو زندگی پیدا میکنن. بهانه نمیشه کرد که من برخی از خود اینجوری هم بی خود اینجوری. علاوه این پیامی که تو من میدی یک کمی من رو نگران میکنه که من با حالتهای منیک دیپرشن، یعنی یه زمانی هست که وارد مرحله منیک و شیدایی میشی، حالا در اینجا خوشبینی، مثبتی، امیدواری، شادی.
همون دختر عموم که به شما گفتم دقیقا همین مشکل رو داشت.
خب حالا من کاری
بگو دارم. ایشون فوت کرد تقریبا تو ایران، بعد فوت ایشون 3-4 میلیارد تومان بدهکار بود.
حالا خب برحال ببین عزیز، قصه این که بدهکار یا طلبکار اون خودش به تنهایی موضوع میتونه چیز دیگری باشه، ولی تو باید مواظب باشی، تو نمیتونی پایین و بالا بری، تو نمیتونی یه روزی فکر کنی از عهده همه کارا برمیای پس میتونی از 4 تا دوستت پول بگیری خرج بکنی، در حالی که یه ذره واقع بینانه به موضوع نگاه کنی در شرایط عادی همچین پولی رو تو نمیتونی بعدن داشته باشی که به اونا پس بدی. علاوه به همینجاست که بسیار از مردم بر اساس بودجهشون حرکت میکنن. تو الان میدونی که قوانین بسیاری از کشورها تا قانون بین المللی کارینه که مثلا حقوق کارکنان رو 2 هفته یه دفعه بدن، 15 روز دفعه. چرا؟ برای که بیشتر مردم توانایی ندارن که پولش رو برای یه ماه منیج کنن، در روز آخر 5 روز آخر بی پول میمونن، در حالی که اگر 15 روز دفعه بگیرن یه ذره نظم بیشتری پیدا میکنن تا این اندازه. خب اینا رو میشناسیم عزیز، و بعدم ببین تو با توجه به سابقه ارثی پدری و مادری که داری که از این ماجرا بدون ضرر و خطر در نرفتی. خب اولین علامت و نشانه ای که تو من تالا نشون دادی کمکی استرابه، کمکی وسواسه و این آره خیلی کم اون چیزه، ولی این یکی میتونه ماجرای پایین و بالا رفتن تو باشه که تو باید مواظب باشی که در شرایطی خوشحالی که به تو اجازه نمیده دنیا رو یه جور دیگه ببینی. بکنی 24 ساعت
شما رو کاملا قبول دارم، مثلا من تو یه بار کار میکنم آقای دکتر، این وسواسی که شما گفتید بعضی وقتا مثلا 2 تا آبجو میشه 4 یورو، من میدونم که 4 یورو میشه، ولی بازم اینو 3-4 بار من اینو میذارم تو ماشین حساب.
یا به هر حال اون علائم رو نشون میده، اینی که باید با یک کسی صحبت کنی مطمئن بشی کدامش از حد خارجه، باید برای شکاری کرد که با گذشت زمان از کنترل خارج نشه. برخی از اوقات هم اینا یه مقدار تغییرات بیوشیمیایی مغز تو است که بسا با یه دارو نصف اینا بعد از چند روز از بین میره، بنابراین یه مقداری باید کمک بگیری که ببینی چه میشه. ولی تا الان که مسئله خاصی رو با من در میون نگذاشتی، فکرم میکنم یکمی با هم صحبت کردیم. اگه دلت خواست وقتی
من یه نکته دیگر هم بگم، ببخشید،
بگو
من اینجا رفتم پیش دکتر، من خب؟ اینجا متاسفانه خیلی وقت خیلی طول میکشه که آدم بتونه یه وقت از دکتر
نه متوجهم
بعد من رفتم پیش دکتر، بعد اینا قرصایی رو به من دادم. متاسفانه اسم قرصا رو یادم نیست.
نه قرصا اسمش رو نمیخوام. برای چی دادن؟ تشخیص چی بود؟
تشخیص بین بوردن لاین و بایپولار بود.
بله. خب اون علائم ممکنه. نه ببین این دو چیز متفاوته.
من نمیذاش من از خواب بیدار شم آقای دکتر.
خیلی خوب، اونا رو باید گذر نه صبر کنیم. اونا رو باید گذر ببین عزیز. این قرصا برای مثلا 60 70 درصد آدما خوبه. 10 20 درصد کمی خوبه. یه 10 20 درصد هم بده. برای که اونقدر دقیق نیستن. نتیجتاً باید به دکتر گفت که این قرصا این تأثیرات جنبی و جانبی رو که بد و منفی است برای من داره، دکتر قرصشو عوض کنه. چون یه قرصی ممکنه سبب پس کنیم بیحالی بیشتر یا کنترل بیشتر ذهن بشه، یکی کمتر. اون از طریق کوشش و خطایی که خود دکتر روی دارو ها میکنه به یه داروی مناسب میرسه. یعنی درست بسید تویی که میری پنج تا کفشو پاد میکنی، بعد آخر کار میشه اوکی اون سومی بود که واقعا اندازه پاد بود، نه تنگ بود نه گشاد بود، میتونی راحت پاد کنی. بنابراین اون انتخاب میکنی و این کار در خصوص داروها هست. ولی به صرف این که من دارو مصرف کردم نشودی که نمیشه. بعدم مهم این است که تشخیصه چه هست و گزارشم به دکتر کمک میکنه تا بعد از یکی دو روز اگر دارو نساخت باید باش تماس گرفت و اگر او گفت فعلا صبر کن تا دفعه دیگه هم دیگه رو ببینیم این کار رو بکنیم. و بعدم این داروها یه دفعه که تنظیم بشه دیگه بعدش مسئله نیست. درست مثل کفشی که یه دفعه خریدی حالا چند ماه میتونی پاد کنی. نتیجتاً دکتر تو ادامه
از طریق یه دکترم از طریق یه دکتر که داخل ایران بود تست MMPI رو دادم و تشخیص این بود که حساب من جز اون دسته آدماییم که خیلی به دنبال جلب توجه کردنم.
خاله خب اون هیستریانیک پرسونال دیسوردر شخصیت هیجانی نمایش رو میفهمم. به همینجاست که تو که گفتی اگر نه آشنا هستی، من هم تو سی دی شخصیت سالم و نرمال هم بیمار همه اینا رو آوردم تو 28 ساعت. یه مقدار بیشتر بخون و یعنی بشنو، امیدوارم که کمی کمکت کنه. حالا اگر بعدن موضوع و مسئله بود بیا بیشتر با هم صحبت کنیم. ولی
خوشحال شدم میشه لطفا این نکته رو بگم آخریشه.
بگو عزیز.
من سر وقتی میرم مدرسه سر کلاس خیلی صدام شروع میکنه به لرزیدن. یعنی وقتی مثلا یه حالت کنفرانس یه چیزی رو میخوام ارائه بدم خیلی مثلا
خب اون که عزیزم بذار من تو رو قطع کنم. اولا استراب و استرس تو و وسواس تو دیدم. دوم این که در امریکا معتقدن بعد از مرگ دومین چیزی که مردم ازش میترسن و استراب و نگرانی پیدا میکنن پابلیک سپیکینگ یا حرف زدن جلوی جمع. دومین بعد از مرگ. بنابراین در حقیقت این یه چیزیست که بیشتر مردم به همجاست که ساکتن، به همجاست که خوشبختانه یکی حرف بیزنه بقیه میشنون. اگه قرار بود همه حرف بزنن که دیگه وقت به هیچ کس نمیرسی. خودت اذیت نکن، چیزایی هست که با روش کار بکنی ولی ذره ذره از اختش برمیه. برحال خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
منم همینطور.
مرسی عزیز، خواهش میکنم. شنگانشمن بعد از چند پیام با ما باش.
یکی از دوستای من بود میگفتش که وقتی بدهیای کریدیت کارت‌ها زیاد میشه دیگه حتی من لاگین نمی‌کنم روی اکانتم ببینم چقدر بدهی داره. وقتی که بیش از 20 درصد بهره بانکی در طول یک سال بعد پرداخت بکنید، خب خیلی مشخصه که نمیشه اون بدهی‌ها رو پرداخت کرد. ولی تصور بکنید که یکی وام بگیرید اونم بدون بهره و بتونید بدهیاتونو با اون وام پرداخت بکنید. میشه؟ خود بانک‌ها این اجازه رو به شما میدن. جالب اینجاست که بهره‌ای هم پرداخت نمی‌کنید. این کار ما در مجموع زنید برای شما انجام میدیم.
مانی حاتمی 818 2 میلیون 818 2 بقیش صفر.
مانی حاتمی 818 2 میلیون.
شروع میکنیم. تشخیصش
دقیق،
جراحیش
40,000 عمل، 27 سال سابقه داره.
تجهیزات و روش درمان
جدیدترین تکنولوژی.
توجهش به مریض
دلسوز و برادرانه.
اسمشون
آقای دکتر فرنوش تینوش.
دکتر فرنوش تینوش، متخصص و جراح چشم در اورنج کانتی، شهر کاستا میسا. تلفن 714-424-9955 714-424-9955.
هدیه سال نو $2,000 تخفیف برای دو چشم برای اکثر عملهای لیزر مثل لیسیک.
دکتر تینوش.
شما رفتی پیششون؟
اختیار جفت چشم دستشان. دوستان تمنا میکنم بفرمایید این تن سرختر بشه، بفرمایید خواهش میکنم.
این که همه بهترمش وایسادن.
پیاز داغ چاپ چاپم.
محصولات بی همتای چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی و مدیترانه ای. چاپ چاپ.
Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
36 میلیون یعنی 36 با 6 تا صفر جلوش. حالا چطوری میشه 6 تا صفر رو آورد جلوی 36؟ غیر ممکن نیست. فقط کار هر کسی نیست. هم تکنیک میخواد، هم تاکتیک.
کار آدمای خاصه.
36 میلیون دلار حکم دادگاه بر روی یک پرونده، یکی از هزاران موفقیت رامین آزادگان در بیش از 30 سال وکالت است. 36 پرونده های کارمند و کارفرما، ریل استیت و بیزینس. 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان.
The result portrayed in this advertisement was dependent on the facts of that case, a complex multi-party business litigation, and the results will differ based on different facts and we do not guarantee any specific outcome.
اگر 50% از دست بدهید، باید 100% سود کنید تا بتوانید زیان خود را جبران کنید. پس در جایی سرمایه گذاری کنید تا مطمئن باشید اصل سرمایه‌تان هرگز کاهش شدیدی نخواهد داشت. در کنار امنیت اصل پول، داشتن رشد قابل توجه و درآمد خوب میتواند رویاهای مالیتان را به حقیقت تبدیل کند. من احسان عسکری، A Registered Investment Advisor Representative، آمادم تا دانش و تجربه خود را از طریق یک مشاوره رایگان به اشتراک بگذارم. 310-205-9000.
دکتر خونه خریدی؟ تو که کردیتت بد بود.
کردیت ول کن، سنت مهم.
چطوری؟
آقا چند وقت پیش شدم 62 ساله.
خب
نظام نجات من برد رو پروگرام ریورس مورگیج که برای افراد بالای 62 ساله. باور نمیکنی با درآمد کم و کردیت پایین وام برم گرفت هلو.
پیمنتش چی؟
پیمنتم نمیدم.
نمیدی؟
تا هر وقت دلت بخواد میتونی قسط ندی. تازه میتونی از اکوئیتی پول بگیری بری وکیشن اروپا. بعد از 120 سالت هم بر راست کل مبلغ بدهکاری میدن و اونا رو صاحب میشن.
چه عالی.
تو چند سالته؟
61.
سال دیگه همین ساعت همینجا باش ببرمت پیش نظام نجات.
من دارم موو میکنم یه استیت دیگه.
نو پرابلم. نظام نجات با 47 استیت کار میکنه. شماره شو بنویس. 800-205-8545 800-205-8545
کلمه نمبر 288631.
درود بر شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنیم به جدیدترین خبری که به دستمان رسیده در ارتباط با پاداش‌های دولتی برای بیزنس‌ها توجه بفرمایید. مهلت ثبت نام بیزنس‌ها برای پاداش ERC از طرف دولت که تا پایان 2023 اعلام شده بود تا ماه اپریل 2024 تمدید شد.
سلام و عرض ادب میکنم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو. همچنین که میدونین ددلاین IRS اپروف کرد برای ERC اکستند شد به اپریل. شما تا اپریل 15/2024 وقت دارید برای دریافت کامل $26,000 پاداش بابت هر کارمندی که شما در دوران پندمیک نگه داشتید.
شما صاحبین مشاغلی که تاکنون جهت دریافت پاداش چشمگیرتان اقدام نکرده اید، هم اکنون با شماره 800 اقبالی یا 800-344-2254 تماس گرفته و از جزئیات و مدارک مورد نیاز مطلع شوید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانسی تحت عنوان چگونه میتوان خود را تغییر داد در روز یک شنبه 17 مارچ از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر در رستوران پیالون واقع در 15928 ونتورا بولوارد در شهر انسینو خواهم داشت. ورودی این کنفرانس $40 کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. چگونه میتوان خود را تغییر داد؟ همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس به انسنادای مکزیک با کشتی بسیار مجلل زیبای رویال کریبیان. این سفر از روز جمعه 31 ماه می آغاز شده و تا 3 جون ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های مفصل کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91. و اگر خارج از امریکا تشریف دارید یا در داخل امریکا، همچنان تلفن 818-279-24-84 با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو، الو، رادیو همراه، بفرمایید. الان صداتون دارم، بفرمایید.
ارادت دارم، وقتتون بخیر. خیلی متشکرم که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادین.
خواهش کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، ما 3 ماهیه که یه دوقلوی دختر داریم و فرزند اولمون، فرزندان اولمونم محسوب میشن. ارزم به خدمتتون که
آیدنتیکالن، هم شکمن یا با هم متفاوتن؟
نان آیدنتیکال.
آکه، بسیار خوب. دقیقا 3 ماه. خب شما همسرتون هر دو چند سالتونه؟
من 39، همسرم 37.
بسیار خب.
عرضم به خدمتتون که ما این سیدی های شما تهیه کردیم و 2 فصل اول و فلسفه تربیت و تعلیم تربیت پرورش و 3 سالگی رو گوش دادیم. البته دومی هنوز تموم نشده. یه مشکلی برامون پیش اومد راجع به بحث پستونک. یه سوالی داشتم برای قول اول و یه سوالم اگر فرصت شد راجع به قول دوم، اگر اجازه دادین شما
بفرمایید. نه ببینید، از این من براتون توضیح بدم قبل از که برسید. 1، اولا بچه ها قراره از تولد تا حدود 14 ماهگی روزی 2-3 ساعت مک بزنن. سینه مادر هست، شیشه شیر هست یا پستونک، روزی 2-3 ساعت. کمتر از 1 ساعتش مسئله آفرینه و بیشتر از 4 ساعتش هم تثبیت دهانی، اورال فیکسیشن به وجود میاره که هم ویژگی روانی هم فیزیکی داره. بنابراین در اون حد اشکالی نداره. معمولا وقتی بچه ها دستشون تو دهانشون میکنن، غالب اوقات گرسنه‌ن بیش از هر چیز دیگه. پستونه کستنش اینه که بهتر از انگشت و دسته، چون هم تمیزتره تا دست که به این ور اون ور مالیده شده، هم ارتباط دوگانه‌ای که دست با خود فرد پیدا میکنه میتونه زمینه نوعی تثبیت دهانی رو بیشتر کنه، یعنی بچه بیشتر کنه. و ضمناً به هر حال دستش رو ازش نمیشه گرفت، ولی پستونک رو اگر لازم شد میگیریم، یا وقتی از 14 ماهگی گذشت وقتی ببریم سرش رو که دیگه اون سفتی رو نداشته باشه، معمولا بچه ها رها میکنن. بنابراین این قاعده کلیست. حالا موضوع چیه؟
اصلا به خدمتتون که ما به توصیه دوستان دیم، چون ما الان
من راجب دوستان با من صحبت نکنیم. دوستان این
خب بیمارستان به ما خیلی تاکید داشتن که اینجا حالا میگن دامی رو بهشون بده، اینا دو قلو هم شما تنها هستین. نه حالا ما خودمون هم تصمیم داشتیم طبق توصیه های شما از هیچ کسی هم استفاده نکنیم. من خودم یه مرخصی طولانی گرفتم و الان با همسرم 2 نفری طبق توصیه های شما. من کمک به همسر میکنم و ایشون بچه داری. البته چون دو قلو هم، خب منم تو خیلی جاها دیگه
مجبورم. نه معلومه، چون من همیشه عرض کردم دو قلو، هیچ کس به من نگه من دو قلو دارم، بگه 4 بچه دارم، چون کار 2 بچه دو قلو مساویز با 4 بچه. میفرمولید؟ خب
عرض میکنم خدمتتون. و ما شروع کردیم به این قول اول پستونک رو ارائه دادن. اولش یه مقداری علاقه نداشت، ولی ما خواستیم قاتل نونمون بشه، قاتل جونمون شد. یعنی یه جوری که من شبا باید بلند میشدم میرفتم بالا سرش، این خواب که میرفت دهنش میفتاد، شروع میکرد قرولون کردن تا من بدم بخوابه. یعنی واقعا بارها و بارها این اتفاق می افتاد تا جایی که یعنی زمینه انگاری که یه اعتیاد عجیبی برای این بچه رخ داده و اصلا بدون پستونک دووم نمیاره. و ما گفتیم یه مشورتی رو شما بکنیم ببینیم این چون الان
نه اولا شما مطمئنید که شیر به اندازه میخوره از مادر شیر میگیرن یا هر دو شیشه شیر؟
هر دو هم شیر خوش و هم شیر مادر.
بسیار خوب، بنابراین فقط اولا باید مطمئن باشید که سیر میشه، مثلا اون که مورد نظرتونه. دومی که داره مک میزنه، حرف شما این است که شبها وقتی میخوابه پستونک همچنان تو دهانشه؟
بله بله، این اصلا شیرش هم که تموم میشه، حالا مثلا اون موقعی که من دارم خودم با شیشه به شیر رو میدم، شیرش که تموم میشه باز میگه به من مثلا ما شیشه‌ای که میدم.
البته من فکر نمی کنم به شما میگه، شما نظرتون بچه سه ماهه که منشیش نمیاد خدمتون بگه رئیس هم چین درخواستی کردن. خب اینا برداشت شماست. خب بعد هم صبر کنید عزیز. اولا بسیاری از اوقات بچه ها بعد از اینکه مک زدن میخوان، خیلی از اوقات تنها چیزی هم که میدونیم کودک انسانی دو سه تا مشخصه داره، یکی هرس میزنه و موجودات دیگه به اندازه شیر میخورن هر قدن چهار پایان انسان نه، یعنی اصلا این گرفتاری برمیگره به این مقدار ویژگی روانی و بعدم اگر عادتش بدید خب حالا دیگه به عنوان عادتون رو میخواد، یعنی قرار نبوده میدادید. من که بگم شما بچه شیر خورده دیگه راهش کنید دیگه، حالا که شیشه شیر رو یا فرض کنید سینه مادر رو دیگه شیر نداره یا تموم شده خورده، خب بهتره که یه جور دیگه مثلا فرض کنید با یه تپ تپی رو بدنش رو یه ذره حرف زدن و یه مقدار بازی در آوردن توجهش رو جلب کنید که نخواد اون کار ادامه بده تا اینکه پسونک رو تو دهنش بگذارید.
بله، ما هم حقیقتا الان یه دو شبیه که همین کارو داریم میکنیم. من هستی سعی میکنم سرشو گرم کنم، موزیکی بذارم، بازی در بیارم، ولی یه مقدار نگران بودیم که آیا ما داریم چون بهش عادت داریم داریم بهش آسیب میزنیم.
نه نه نه، باخه ببین اینا عادتی نیست که، اگر شما من میگفتید شیرشو نمیدیم واقعا مسئله داشتیم، عادتی نیست که ارزش فعالیت های حیاتی بدن رو داشته باشه. یه مک زدنی است که روزی دو تا سه ساعتش کافی است، حالا یه ذره بیشترم شد تا 3 ساعت و نیم، ولی دیگه از 4 ساعت به نظر من نباید بگذاری. مثلا برای فون وقتی است که به عادت شما کاری نداشته باشید، اون رو ازش بگیرید، حتی اگر مسئله‌ای رو هم به وجود میاری یا همون کاری که میکنید. بعدم با توجه به این وضعیت حتما وقتی رسید به وزنشون به مثلا 15-16 پوند که حدود 4-5 ماهگی است، با شیر شبشون قطع بشه. و حالا اگر مادر شیر میده، بیشون با توجه به اینکه دوتاشون رو باید شیر بده یه ذره دیگه نمیرسه، اون شیر دیگه هم که میگیرید باید با فاصله باشه. تو این زمین هم پزشک اطفالتون یا کودکان میتونه کمک بکنه که این بس مثلا یه درمیون شیر رو بدید یا هر چیزی که ایشون توصیه میکنن، ولی اون موقع باید مطمئن باشید که این ماجرات به نوعی شبادیه نخواهد بود، یعنی خوردن شیر از حدود 4-5 ماهگی و بعدم حدود بین 12-14 ماهگی هم اون پستونک رو یا اصولا شیشه شیری که سوراخش خیلی تنگ است و بچه ناچار باید مک بزنه رو باید ازش دوری کنید و بنابراین از 14 ماهگی بعدم مسئله مک زدنش باید تموم بشه و الا مشکل تثبیت دهانی پیدا میکنه و گرفتاری های مربوط به اونم طور که تو سی دی یا یو اس بی که فرمودید آوردن.
بعد فقط برای اینکه این سوال رو من نهایی کنم ببندم، معذرت خواهی اگه مزاد
بده،
ما اجازه ای داریم مجدد اگه در صورت نیاز بهش پستونکو بدیم یا کلا
حتما نه تا 2 سال و نیم اشکالی نداره عزیز. ببینید برخی از بچه ها مثلا بعد از اینکه از شیر گرفته شدند و دیگه پستونکی ندارن، شبا مثلا این به عنوان اون سکیوریتی بلانکتشونه، به یک اعتبار این مک زدن، چون همطور که میدونید تو سیدیا مردن 8 تا چیز تو هم گره میخوره، مسئله مرگ و زندگی، لذت و در امنیت و آرامش و مسئله تمایلات جنسی و تولید مثل این 8 تا چون به هم گره میخورن نمیشه باشون بازی کرد و رعایت یه اصولی رو نکرد، ولی آنچه که شما میفرمایید خارج از حد و اندازه نیست، اینه که فقط مواظب باشید، نگرانش هم نباشید. بعدم از اینکه به یه چیزی عادت کردند و میدونید درست نیست بخواید قطعش کنید نترسید، چون بالاخره فرزندان ما به تدریج باید با واقعیت سخت و تلخ محدودیت و محرومیت و 25 بار نشنیدن و یه دفعه بعد شنیدن تو زندگی عادت کنن دیگه.
بسیار عالی، ممنونم محبتی کردین. شما قید کردین که به این وزن هلوش 15 پوند که برسن.
15 16 پوند آره دیگه.
بله
جان میفرمایید.
اینا 6 هفته زود به دنیا اومدن، چون قول شماره دو موقعیتی که داشت توی شکم مادر یه مقدار خوندستانی بهش مشکل داشت و دکترها سفارش کردن که توی یعنی این رو به جای 40 هفته 34 هفتگی با سزارین هر دوتا بچه رو به دنیا بیارن و الان اینها هر دوتاشون وزناشون عقبتره و این دغدغه رو هم من هم مادرش داریم و تو سوالامون نوشتیم که از شما بپرسیم که این زمانه برامون مبدا باشه بیشتر.
نه اون ببینید شما به هر حال باید بدونید که برای مدتی تا ای بسا 6 ماه اون زود آمدنشون موضوع و مسئله است، ولی معمولا بعد از 6 ماه همه رو به نوعی جبران میکنن و نگران اونا هم نباشید عزیز. یعنی هیچ مطالعه‌ای نشون نمیده که مواردی از این قبیل تأثیر زیادی داشته باشه، تأثیر ناچیزه، مثلا وقتی که زودتر از موعد معین به این دنیا میان. بعدم خب دو قلو همیشه به مقداری آسیب درش هست، به هر حال اونجا جای یه نفر دوتایی تقلب کردن، اونجا مدتی زندگی کردن و به همجاست که معمولا وزن کمتری دارن، خود اونم یه ذره مسئله آفرین هست. بعدم فرض بفرمایید که شما اگر رسیدید به مثلا 5 ماهگی و 14 15 پوندن ولی فکر میکنید در اون روندشون بذارید یه 2 پوند دیگه هم اضافه بشن، مثلا یه هفته یا 2 هفته دیگه هم بگذاره، اونقدر خودتون حساس نکنید. اگر شما بخواید اینقدر نگران و وسواسی باشید کار دست خودتون و بچه‌ها هر دو میدید عزیز. یک کمی به قول معروف تکیدی زیادتون باشه. این بچه‌ها اینقدر مقاوم هستند که باور نکردنیست تواناییشون برای جنگیدن برای زندگی و به همین جهت است که همینقدر که ما اون اصلی که به عنوان پرورش مواظبت و مراقبت از زندگی در حال رشد هست، فقط مواظبت و مراقبت میخواد که از خط خارج شن، ولی در داخل و درون و جزئیاتش اینقدر حساس نباشید و به همین قدر که دوتایی راه افتادن با موضوع دیگری رو برونشید و یه زمانی مسائل شما یه چیزاییست که حالا اون وقت شما همسرتون باید به دنبالشون بدوید، فعلا از فرصتی که دارید که هر روشون یه اونوی در اختیار و کنترلتون هستن استفاده کنید. ولی عرض کردم این واقعیت رو اگر متوجه باشید که شما دو قلو ندارید، شما 4 تا بچه 3 ماهه دارید، اون وقت متوجه میشید که کار به این سادگی ها نیست و برای مطمئنم موفق خواهید شد. همینقدر که کلیات رو بدونید، همینقدر که باز جمله رو تکرار کنم، اشتباه نکنیم، اینکه همه این کارهایی که باید بکنیم اگر نکردیم مسئله نخواهد بود. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و
ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتین. اگر اجازه بدین یه فرصت دیگه من راجع به قول دوم مجدد
اصلاً مسئله ندارم از همینقدر که به هر حال علاقمند به پسری شده میتونید دربارش با هم صحبت کنید، چون این بچه‌ها خیلی زود راه میافته. من خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. بس شنگ رجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه را آقای دکتر رادنی مصریانی وکیل برجسته و آگاه ما دارند که هم در جهت تصادفات و صدمات شدید بدنی و هم در جهت مسائل مربوط به کارمند و کارفرما و گرفتاری های دیگر ما در یه جامعه مانند امریکا با همکاران گفتگوی داشتن که توجه شما رو به اون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
شنوندگان، همراهان و هموطنان عزیز و همزبانان گرامی، سلام به شما. خوشحالیم که تا لحظات دیگه با آقای دکتر رادنی مصریانی صحبت میکنیم، وکیل موفق و خوشنام تصادفات، صدمات بدنی و پرونده های مربوط به اختلافات کارمند و کارفرما در سراسر کالیفرنیا. آقای مصریانی سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام به شما آقای معزنی، سلام به تموم شنوندگان عزیز رادیو همراه.
آقای مصریانی، شاید برای من بیشتر از 10 بار اتفاق افتاده در چند سال گذشته که وقتی صحبت میشد راجع به انتخاب وکیل، حالا نه فقط مربوط به تصادفات و یا صدمات بدنی، راجع به هر وکیلی، پیش زمینه ذهنی افراد این بود که با هم دیگه وقتی صحبت میکردن میگفتن یه وکیل بیاد که مشت اول اون بزنه، قدر قدرت باشه بزنه، همه ازش بترسن. نظر شما به عنوان یک وکیل پرسابقه و موفق در این زمینه چیه؟
بله، موضوع داستان یه سری وکلا که میان میگن ما تا میریم تو دادگاه همه بدنا میلرزن و هول میشن و اینا، این خبرو نیستش آقای معزنی. ما توی سیستمی الان داریم زندگی میکنیم که رو منطق در لاز وی فالو و چیزی نیستش که بیاد یه نفر بخواد شلوغ بکنه یا بخواد سر صدا در بیاره، به خودش تعریف کنه و پاندینگ در اون چست بخوان کیسیو بخوان توش موفق باشن. یه مقدار بحث کالچرال مال ایرانی هاست که بخوان از اون سو استفاده بکنن، بخوان روی ذهن مردم اثر بذارن که بله ما اینجوری می جنگیم و بیریم جلو. پرونده که میره تو دادگاه، حالا چه جلوی قاضی، چه جلوی آربیتریتر، چه جلوی هیئت منصفه، به نحوی که پریزنت میشه خیلی مهمه. خود شما آقای معزنی و تمام شنوندگان عزیزی که دارن برنامه رو گوش میدن، اگه تو این هیئت منصفه بشینن، میان به این نفری که بیاد فقط پررویی کنه، داد و بیداد کنه، گران کلفتی کنه و شلوغ بکنه، میان طرف اونو میگیرن، یا طرف یه نفری میبینن که میبینن واقعا ازش سوء استفاده شده، واقعا دمش خورده، واقعا صدمه خورده و وکیلش داره با آنستی، با منطق و با پشن اونو داره ریپرزنت میکنه. اون خیلی فرق میکنه تا یه نفری که بخواد بگه من زرنگم، من فرانم، من بیسارم. نتیجه شما مرتب داریم میبینیم تو پرونده‌هامون، وقتی که در علیه وکلایی میریم که متاسفانه سعی میکنن از سیستم قانون اینجا سوء استفاده بکنن، شاهد دروغی میارن تو دادگاه شهادت بده، پرونده های علکی درست میکنن و ما مرتب میبینیم که اینا شکست میخورن تو این پرونده، فکر میکنن واردن و زرنگن و با کلا برداری بخوام بیان جلو. رپیتیشن ما وکلام خیلی مهمه با قاضیا، برای اینکه وقتی که یک قاضی، حالا بگیم این قبل از اینکه پرونده اصلا به ترال برسه، روی موشنایی که ما فال میکنیم، روی دیسکاوری دیسپیوتایی که داریم، وقتی میبینن که یک وکیل چندین بار دروغ گفته، یک وکیلی داره شهادتنامه‌ای الکی میاره مینویسه، دکلریشن‌های الکی مینویسه، بعد از یه مدت اصلا اون ریسپکت رو برای اون لویر یا برای اون لا فرم از دست میدن. پس همین ما همیشه سعی کردیم فقط حرف درست رو بزنیم تو دادگاه، نه بیشتر نه کمتر. درست وظیفه ما اینه که ادوکیت باشیم برای موکلینمون، ولی راه درستش هست، نه راهی الکی که خیلی راجبش صحبت میکنن، نه فقط در جامعه ایرانی، اصلا در جامعه آمریکایی من یه سری تبلیغات رو میبینم، میان میگن تا اسم ما میاد بیمه فوری میفهمه. نه، این خبرها نیست. اتفاقا اون وکلایی که یا لافرمایی که من میبینم خیلی تبلیغ میکنن، بدترین رپیتیشن رو دارن علاوه توی دادگاه یا با شرکت های بیمه و لافرمای بزرگ، اصلا هیچ احترامی براشون نمیذارن، برای اینکه میدونن اینا وکلای دادگاهی حتی نیستن. ولی این سیستمی که ما استفاده میکنیم اینه که وقتی این پرونده میره جلوی هیئت منصفه، جلوی قاضی، اعتبار با کیه، کی داره واقعا طبق اون چارچوب قانونی این پرونده رو میبره جلو، احترام میذاره به قاضی، احترام میذاره به هیئت منصفه و واقعا کیر میکنه برای کلاینتش و به اون دیدی که نشون میدیم موکل ما ببینین چقدر ویکتیمایز شده. چه به قول معروف میگن در جامعه ایرانی، شما میان طرف یه نفر آدم مظلوم میگیرین یا آدم پررو؟ بیشتر مردم میرن طرف اون کسی که مظلومه میگیره. شما توی خیابون میبینین دو نفر دارن دعوا میکنن، یکی داره خیلی کتک میخوره، میخواین اون کسی که داره کتک میخوره رو دفاع کنین، نه اینکه بیان بگین نه یکمی بیشتر من اینو بخوام کتک بزنم. این یه چیزی که تو ذهن بیشتر هیئت منصفه هستش و ما طبق اون میریم جلو. It's never about us، همیشه it's about our clients، که چه کاری میتونیم برای موکلمون انجام بدیم. پرونده یک وکیل نیست، پرونده موکله.
دوستان، با آقای دکتر رادنی مصریانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی و همینطور پرونده های مربوط به اختلافات کارمند و کارفرما با بیش از 29 سال سابقه در زمینه کارها و پرونده های حقوقی در سراسر کالیفرنیا. تلفن تماس با ایشون 818-80-80-88 818-80-80-88. آقای مصریانی، ما ایرانیان حق داریم، همطور که میبینی یه تصادف که وسط خیابون میشد هر دو تا راننده اکثرا می اومدن همونجوری عقب هم دیگه می گرفتن، چون میدونستن از اونجا برن به یه مرحله بعد به پلیس برسن ممکنه متاسفانه مسئله رشوه و بیقانونی پیش بیاد. ولی دقیقاً اولین چیزی که اینجا آدم رو تحت تاثیر قرار میدن که خیلی راحت کارتاشون رو با هم دیگه اکسچنج میکنن و خداحافظ شما، چون میدونن قانونی هست. یعنی منظور شما این هست که 1001 قانون هست که آدم بتونه از طریق اونها خیلی راحت بره جلو. یعنی آرام بودن یک وکیل دلیل بر ضعفش و یا جوشی بودن یک وکیل و مشت کوبیدنش دلیل بر قدرتش نیست.
به جای مشت کوبیدن من وقتم و انرژی رو میذارم روی سرچ کردن قانون، استراتژی که بخوام استفاده کنم روی این پرونده. یک مثال براتون میذارم آقای مازنی، مثلا یک وکیل بود که ما سر دیسکاوری دیسپیوت داشتیم، یه سری اطلاعات ما فکر میکردیم لازمه به ما بدن، دیسکاوری که فرستاد بودیم پاسخ نمیدادن سوالاری درست اون داکیمنت هایی که لازم داشتیم. خیلی با منطق و نایس ما دوباره میدن کانفر کردیم با کتفن که به این علت، به این قانون، به این دلیل ما اینا رو لازم داریم، لطفاً باید شما اینا رو پرودوس بکنید. وکیل مقابل شروع کرد خیلی تهمت آمیز و بی احترامی کردن و خیلی بی تربیتی تو نامه صحبت کردن. ما هنوز که هنوز با اینکه میتونستیم خب راحت جوابشو بدیم، خیلی با احترام، خب دتس من جواب این حرفای بی تربیت تو رو نمیدم، ولی به این دلیل دوباره دارم میگم چرا من اینا رو میخوام. یعنی اصلا جواب فوشا و بی احترامیاش و شما این و شما جوابش اصلا ندادم. وقتی که ما موشن آوردیم پیش قاضی، ناما رو همه دونه دنیا رو خب اگزیبیت اون موشن ما میشه، این درخواستای ما با احترام، این جوابای بی احترامی اونا، دوباره این جوابای با احترام ما، این جواب بی احترام، اصلا جواب ما هم ندادن علاوه بر قانونی که چرا دارن ما دیسپیوت میکنن. هم اطلاعاتو گرفتیم، داکیومنتا رو گرفتیم و کلی سانکشن گرفتیم در علیه اون وکیل. متاسفانه این لازم بود این سانکشن رو بگیریم که این هیداش شلوغ میکرد و آخرش هم به جای خوبی نرسید تو پرونده. اون انرژی من نمیام بیس کنم، لول خودمون بیارم پایین، با این افت تو لجن بشینم باش بجنگم. خودمون ما سعی میکنیم بالا نگرداریم و کلاسمون رو نیاریم با اونا. یه ضرب المثلی بود که خیلی موقع وقتی که پرنده های کوچیکتر میان این عقابا رو اذیت کنن، عقابه میتونه یه نوک بزنه اینا رو هرتشون کنه و بکشتشون اینا. انرژی حتی رو اونم ویست نمی کنه با این پرنده های کوچیکتر که میان به پاش میپیچن اذیت کنه. یه کمی پروازش و فلایتش رو میبره بالاتر. چون اونا تو اون ارتفاع بالا این پرنده های کوچیکتر نمیتونن برن و خودش رو راحت میکنه از اونجا. سعی کردم اونم تو پرکتیس خودمون استفاده کنیم، خودمون رو نمیاریم لو، کلاسمون رو بیاریم پایین، وی ترای تو گو هایر، توی لول دیگه با اینا دیل بکنیم. و مسئله‌ش هم اینه که آخرین کار قاضی رای میده روی موشنا و وقتی اون کیس بره پیش هیئت منصفه، هیئت منصفه طبق اون پریزنتیشن ما، ویتنسامون، کاری که داریم رو پرونده انجام میدیم، اوییدنسی که پریزنت میکنیم، اون پرونده رو رای میده. خدا رو شکر تا حالا برای ما این از ورک، نه این که بیایم دشمن بسازیم، الکی با مردم بجنگیم، خدا نکره دروغ بگیم یا پرونده سازی دروغی انجام بدیم روی این کیسا.
دوستان با آقای دکتر رادنی مصریانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی و همینطور پرونده های مربوط به اختلافات کارمند و کارفرما با بیش از 29 سال سابقه در زمینه کارها و پرونده های حقوقی در سراسر کالیفرنیا. تلفن تماس با ایشون 818-80-80-88 818-80-80-88. آقای مصریانی، فرض کنید یک شنونده صحبت‌های شما رو میشنوه، خب یک تون آروم، مسلط، بدون هیچ هیجان اضافه ای صحبت میکنین راجع به قانون و دفاع از موکلینتون. همون شنونده میره سراغ مثلا یک کانال آمریکایی، آقای جاندو یه وکیل دیگه داره صحبت میکنه، مشت میکوبه و خیلی با هیجان بالا اعلام میکنه که من با خشونت میرم جلو، حق شما رو میگیرم. یک شنونده بین روش شما که اعلام میکنید با استفاده از قانون و در آرامش حق موکلتون رو میگیرین در مقابل آقای جاندو که میگه من مشت میکوبم و میرم و دوام و رافع میکنم، نسبت به روش ایشون و روش شما چرا باید روش شما رو انتخاب بکنه؟ چرا باید بیاد به شما مراجعه کنه؟
برای که این روشی که ما استفاده میکنیم خیلی موثرتره و شاید هم به خاطر اینه که خیلی کسانی که متاسفانه با گول این حرفا رو میخورن بعدن به ما رجوع میکنن، آقای مصریانی لطفاً بیاین ما رو نجات بدین، پرونده ما رو حالا قبول کنین. تموم فوکس من روی پرونده موکلمه طبق منطق و طبق قانون که بیشترین ریزالت رو براشون بگیرم. این صحبت هایی که میشنویم بعضی موقع ها بازارگرمی بی خودیه و اپلیکیشنش تو دادگاه هیچ معنی نداره. بدترین استراتژی که یک وکیل بخواد استفاده کنه. معمولا وکلای که همچین اخلاق و رفتاری اگه تو دادگاه دارن ریزالت های خوبی نمیگیرن. من خودم قبل از که برم، یعنی توی لاسکول که بودم برای قاضی فدرال داشتم کلرک میکردم، خیلی موقع میشستیم تو دادگاه بعد از که ریسرچمون انجام میدادیم، مموایی که برای قاضی مینوشتیم ترایل رو نگاه میکردیم، از اون یاد گرفتم چه وکیلی باید بشم. اون وکلایی که خیلی موفق بودن و هیچ وقت شلوغ نمیکردن، اینجوری خیلی با سیاست، با متانت، is that the right word for it with فارسی؟
دقیقا.
که این پلبنده رو انجام میدادن و خود ما میگام میکنیم، اصلا میخواستیم به اینا بیشتر پول بدیم اگه توی حیات منصفه بودیم. So that's why من عقیده ندارم به این شلوغ کردن ها و بیشتر وقت و انرژی رو میذارم پرونده سازی قوی و بهترین پریزنتیشنی که مهمه و میدونم موثره تو دادگاه.
فکر کنم افرادی که با شما تماس میگیرن، مثلا وقتی شما اطلاعاتی در مورد کیسشون ازشون میگیرین و نظر خودتون رو میگین، با اولین تجزیه تحلیلی که شما روی پرونده داشته باشین خودشون به پاسخ سوالشون میرسن، درسته؟
ببین امیدوارم یکی هم اون دوباره هم، خب ما الگو رزومه خودمون رو داریم که میتونم مطالعه کنم، ولی هر کسی هم من بپرسه فلان وکیل خب اینجوری بوده، من خیلی بدم میاد که بخوام وکیل دیگه ای انتقاد بکنم یا حرفی بزنم، اسم وکیلی میارم، میگم من هیچ چیزی راجع به این شخص نمیتونم واقعا عقیده ای بدم، اون دیگه خودتون باید قضاوت کنید. من فقط میتونم بهتون میگم من چه کاری میتونم براتون انجام بدم، نه اینکه چرا این وکیل بهتره یا بدتره، یعنی که اصلا I hate to say that که بخوام یه وکیل دیگر رو بعد معاف کنم، اصلا it's not my place که بخوام همچین حرفی بزنم. خود منم بودم به یه نفر زنگ میزدم به یه دکتر یا وکیل دیگه ای از یه نفر دیگه بدی بگه، یه مقدار خودم نگران میشدم که چرا این شخص داره یه نفر دیگه بدی میگه برای یه موکل. So منو با خودشون قضاوت کنن، فقط I can tell them ما چه کاری میتونیم براشون انجام بدیم.
دوستان با آقای دکتر رادنی مصریانی صحبت کردیم، وکیل پرونده های اختلافات کارمند و کارفرما در محیط کار و همینطور صدمات بدنی، پرسونال اینجریز و تصادفات در سراسر کالیفرنیا. تلفن تماس با ایشون 818-80-80-88 818-80-80-88 و وبسایتشون هست mesrianilaw.com. آقای مصریانی بسیار ممنون از وقتتون.
خیلی ممنون از شما آقای مازنی و شنوندگان عزیز رادیو همراه تو برنامه آمدید.
KTWV HD3 Los Angeles.
نه دارم نه میتونم.
طوری شده جناب،
وضعم داغونه، 150,000 دلار بده یه کردیت کارت به اضافه یه وام خونه، پول ایدیو هم ندارم بسازم، موندم چیکار کنم؟
خونتون چند میارزه؟
1,000,000.
چقدر روش وام داری؟
500,000 تا وام اول با بهره عالی که نمیخوام بهش دست بزنم.
پس کوهم باش.
چی باشم؟
شما نگران نباش، شارت پیام کوهم باشه. حالا خوب گوش کن، 80% 1,000,000 خونه یعنی 800,000 دلار میتونی وام بگیری، 500 تا لونته از 800 تا کم میکنی، پیام 300,000 دلار وام دوم یا همون سکن لون با بهره خوب میده بهت، بدهی کردیت کارتاتو صاف میکنی، یه ایدیو دو خوابه شیک میسازی اجاره میدی، قسط وام 300,000 تا در میاد، بقیهش هم میذاری جیبت. دیگه چی میخوای؟
شماره تونو ببخشید، شماره شونو
310-488-20-10
با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش.
به به سلام، خوش اومدی. سلام سلام، ببین برای چی آوردم؟ باقلوای فنسی صدف، وای خدای من عاشقشم. 6 نوع باقلوای ترد و خوشمزه با شیرینی کمتر، همه توی یه بسته، همونی که تعریفش رو می‌کردیم.
باقلوای فنسی صدف ترد و دلچسب با شیرینی کمتر و مخلوطی از گردو، بادام و پسته، عصرانه‌ای لذیذ برای شما و هدیه‌ای ارزنده برای عزیزان شما. باقلوای فنسی صدف انتخابی از میان بهترین هاست.
کجابی جان، your exclusive real estate resource. 888-656-5657 888-656-5657.
وای مردم والا، از یه طرف بچه ها من یه طرف مامان بابام خسته شدم، خونم که نگو واویلا که چقدر کثیفه.
کاری نداره بابا، زنگ بزن به ملودی، اون همه مشکلات رو حل میکنه. ننی برای بچه‌هات، کیگیور برای مامان و بابات، هاوسکیپر برای خونت. زود پوشو زنگ بزن، دیوونه شدی زنگ بزن 818-745-10-10. تازه برای ایرانیام کار خدماتی پیدا میکنه، 818-745-10-10. Infinity Domestic Agency by Melody، عضو 08 ایرانیام.
قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
Asset Protection چیست؟
راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
818-285-2850 818-285-2850
قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
talailaw.com.
من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در